جنوب غربی کشور به ارزش 1,760,000,000 امضا کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی گفت پیش بینی می شود تولید نفت این میدان ظرف 4 سال به 75,000 بشکه در روز برسد. میدان نفتی آزادگان شمالی در استان خوزستان در مجاورت مرز عراق قرار دارد و میزان ذخایر آن حدود 6 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود. بزرگترین شرکت پالایش نفت در چین در ماه دسامبر 2007 نیز قراردادی را به ارزش 2 میلیارد دلار برای توسعه میدان نفتی یادآوران امضا کرده بود. این در حالی است که شرکت‌های نفتی غرب اخیراً از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کردند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود، با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، آخرین بخش خبری امشب رادیو ایران در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که فردا به دلیل برنامه‌ای که در شمال کالیفرنیا دارم و شنبه و یک شنبه در خدمتتون در رادیو نخواهم بود و 2 برنامه خوب برای دوستان در نظر گرفته شده. با شنونده ی عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای
جلالی حالتون خوبه؟ متشکرم. ما یه مقدار مشکل صدای شما رو داریم، چون مثلا
یه لحظه اگه من اجازه بدین، مشکل حل شد. چه خدا هم متوجه هستم.
خواهش می‌کنم.
قرار نبودم فکرم نفر دومم، ولی حالا میگم که نفر اولم الان حل می‌کنن. یه لحظه من فرصت بدین تمومه و اوکی است. ماشین میام بیرون، مسئله حل
می‌شه. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یه کارهای خیریه انجام میدم، یعنی الان بهتر شد؟
بله بهتر شد، بفرمایید.
این مثلا کارهای خیریه انجام میدم، یعنی اینجا ایرانی را فرق نمی‌کنه، کسایی که احتیاج به کمک دارن تا اونجا که در امکانم هست کمک میکنم به حالا ایرانی باشن فرق نمی‌کنه از کجا باشن. خوبتن بیشتر خب هموطنان ایرانی هستن تماس میگیرن و سعی میکنم که مشکلاتشون رو حل کنم تا اونجا که میتونم. بعد مشکلی که پیش اومده واسه من این هستش که اونایی که دور و بر من هستن و دشمنان دانا هستن اونا میگن آقا شما چرا خودتو تعریفتر بیندازی، ول کن این کاراش چی میکنه، برو دنبال کار خود، برو به خود برس، برو به کارهای خود برس و نگران نباش. نمیدونم دنیا همینطوری بوده همیشه هست، اگر به اصطلاح زمین داشته میچرخیده من نمیدونم داره میچرخه تو همون روال، بنابراین شما موضعی نداری که نگران باشی. خب من بنا به طبیعت کاری که انجام میدم چون بنیاد کودکان هست بیشتر در رابطه با کودکان و احتیاجات اونا و مسائل مشکلاتشون نگران هستم. مثلا با این جنگی که الان در 20 روز اتفاق افتاده و تعداد زیادی کودک کشته شده در این وسط، کودکان بیگناه، من اصلا نتونستم بخوابم دو سه شب، غذا نمیتونم بخورم، برای که این شدت نگرانی من اینقدر هست که اجازه نمیده من آرامش پیدا کنم. همینطور که خدمتتون گفتم اونایی که حداقل از نظر من دشمنان اینا دانا هستن، دوستان، چون دوستان نادان که اصلا آدم ها دیوانه میکنن، ولی اونایی که یه مقداری میشناسن منو و کار منو میشناسن یعنی واجه شما زیاد راجب این مسئله حساسیت نشون میدید، در صورتی که من فکر نمیکنم من حساسیت نشون میدم. من فکر میکنم این واقعیت جامعه هست و چیز جدیدی هم نیست، هر روز داره اتفاق میفته، اینجا اتفاق میفته، اونجا اتفاق میفته، انواع اقسام اتفاق میفته. ما کودکان خیابانی داریم، کودکان داریم که گرسنه میخورن، کودکان داریم که سن 12 سالگی 14 سالگی اینا 7 سالگی میرن سر کار تو ایران قالی بافی میکنن با دست به صورت ظریفشون، همه جور ابیوزی هست. کودکانی هستن که میرن توی کلیسا و پدر روحانی سوء استفاده میکنه از اونها، تو مدرسه میرن مدرسه معلم به اصطلاح نانان سوء استفاده میکنه از موقعیتش، پدر مادرایی هستن که تجربه ندارن به این بچه‌ها به اصطلاح تحقیری میکنن. خود شما خیلی از مادرشون میان صحبت میکنین، معمولا پدر مادران میان با شما در میان میذارن و ما میبینیم که چه خبره تو این جامعه. من که راضی نیستم، من که همش فکر میکنم شاید من فکر می‌کنم شاید من اشتباهی به دنیا آمدم، زمان نامناسب به دنیا آمدم، شاید قبلی‌ها همچین موقعی نداشتن یا بعدی‌ها همچین موقعی نخواهند داشت. بعضی موقع فکر می‌کنم شاید من تو هم برم کره ماه زندگی کنم، این مشکلات نیست اونجا، می‌دونی. ولی در جمع الان مثلا با این شرایطی که دو سه هفته پیش اومده و این جنگ کشتاری که راه انداختن، یک ماشین دیوانه رو ولش کردن، همونطور نه ترمز داره نه هیچ چیزی جلوشو بگیره، هم دارن پوشش میدن، یعنی کسی جلوشو نمیخواد بگیره سد کنه، همه دارن کمکش میکنن که بره جلو له کنه مردم رو خود کنه بره جلو، اصلا لجام گذیشته از این جریان. حالا چه منافع پشتش خود شما همیشه میگیم این صاحبان زر و زور و اینا، البته پشت این قضیه اصلا اینا رو ما میدونیم، ولی مسئله این که حالا کی منفعت میکنه یا نمیکنه، این چیزی که من دارم میگم که مثلا هزار تا کودک کشته شدن در این هفته، یه خانواده
حالا نه ببینید این حالا
یه بحث با هم یه دفعه کشته شد.
نه متوجه هستم. حالا ببینید بحث یه چیز دیگه شد. یه زمانی هست که شما مطلبتون این است که ما در دنیای زندگی میکنیم که این دنیا طبیعتی که درش هستیم متأسفانه قاعدش قاعده ظلم. قاعده ظلمش هم به این معناست که دو سوم حیوانات برای اینکه زنده باشن باید حیوان دیگر رو بکشن بخورن تا زنده باشن. بنابراین طبیعتی ما درست کردیم، طبیعت ظالم. انسانم امید این بوده که بتونه به دلیل توانایی های اخلاقی انسانی که داره یه محیط عادلانه و منصفانه و اگر از این عدالت گذشت یه محیط مهربانانه به وجود بیاره. در این زمینه کمی کمی پیش رفتیم ولی هنوز راه نرفته بسیار هست و به همین جهت است که هم طبیعت از این طرف کشتار میکنه و تازه طبیعت همه چیزی رو که درست کرد بالاخره خراب میکنه و ویران میکنه، آخر کار سرنوشت همه ما مردنه و مهم هم نیست چقدر خوبیم یا بدیم، و از جانب دیگه خود ما هم احتمالاً در این زمینه دستی داریم. بنابراین این واقعیت، حالا در مقابل این واقعیت دو تا مسئله مطرحه، یکی حال و احساس ماست، یکی رفتار ماست. روزی که شما بخواید خودتون درگیر این موضوع بکنید همونطور که کردید، خب روزی 1000، 10000، 100000 حادثه و اتفاق بد میفته که همه اینا آزار دهنده و اذیت کنند. پس بنابراین من اگر بخوام چشمم رو باز کنم به روی همه اتفاقات بدی که میفته، همچنان باید نه تنها گریه کنم بلکه باید خون ببارم. حرفتونم کاملا درست. اما دومین مسئله این است که چون از این طریق مسئله و مشکلی حل نمیشه، در حقیقت من هم به جمع همون آسیب دیدگان و بیماران و گرفتاران به زودی در میام، یه دهی به دنبال این هستن که خب براش چه میشه کرد. و این کار هم در سطح فردی مطرحه که شما به همسایتون میرسید، به آدمی که دوربرتون احتیاج به کمک داره میرسید، هم کوشش میکنید درگیر سیستم و سازمان و برنامه هایی بشید که اونا هدفشون تغییرات اساسی و بنیادی است در هر زمینه ای که بتونن مردم رو از آسیبی که به هم میزنن یا آسیبی که میخورن تا اونجایی که ممکنه دور نگن. حالا در این زمینه هم پیشرفت هایی به دست اومده، مدرسه ای ساخته شده، بیمارستانی برپا شده، به پدران و مادران آموزش داده شده، مردم رو به مهربانی و دوستی دعوت کردن و از جنگ و ظلم و بیداد دور نگه داشتن. همه سیستم ها و سازمان های مختلف و متفاوت از جمله همین حرفی که الان شما میزنین همه در این مسیر دارن حرکت میکنن. به همجاد است که ما اگر به عنوان یه انسان وظیفه و مسئولیت خودمون رو بپذیریم که در محیط اطراف خودمون هر جا که میتونیم به همه کمک کنیم و ضمناً درگیر سازمان ها و ارگان هایی بشیم که در مسیر بهتر کردن اوضاع در همه ابعاد و زمیناش کار میکنن، وظیفه و مسئولیت انسانی و اخلاقی اون انجام دادیم. ولی اینکه بخوایم یه رسالتی برای خودمون قائل بشیم که حالا ما بخوایم اوضاع رو تغییر بدیم یا دگرگون کنیم، احتمالاً در بیشتر موارد مگر اینکه در شرایط ویژه رهبری باشیم یا توانایی سازماندهی خیلی عمومی و اساسی رو داشته باشیم، فقط ما از پا در میایم و هدر میریم. بنابراین دوستانی که دور و بر شما به شما اون حرفا رو میزنن، حرف بی خود میزنن. اونا میتونن به شما بگن ناراحتی و نگرانی شما بیهوده است و در نتیجه باید واقعیت رو پذیرفت که این همه ظلم و زور وجود داره، ولی قسمت دوم که عمل و رفتار و فعالیت شما هست رو به هیچ وجه نمیتونن دست کم بگیرن یا سرزنش کنن. اون قسمت کارتون درسته، مشروط بر این که اون حداقلی که ضروری است برای سلامت و راحتی و زندگی خودتون و اون کسانی که مسئولیت مستقیمی با اونا دارید انجام بدید، ولی اضافه وقت و نیرو و انرژی و امکاناتی که دارید رو هر وقت در اختیار هر گروه و سازمان و هر فردی بذارید حتما پسندیده است. بنابراین این دوتا رو باید تفکیک کرد، یکی حال و احساس، اونی که در حقیقت رفتار و عملمونه. من با اون قسمت اول که شما اینقدر حساس و شکننده و آزار بیننده هستید خوشحال نیستم، برای که اینا شما رو از پا در میاره. ولی اون قسمت دوم که برمیگرده به باور شما و اعتقاد شما و رفتار شما و عمل شما رو ستایش میکنم و به نظر من اهمیتی نداره که دیگران چه میگن. ولی اگر هر چیزی در جای خودش نباشه و ضمناً حد اقل و حد اکثری رو که داره ما رعایت نکنیم، گرفتار میشیم. بنابراین فرض بر این است که بیشتر انسانها مادام که سازمان و سیستم به وجود نیومده که هدفش این باشه که بگذار ابتدا جنگ رو از میان ببریم و صلح رو برقرار کنیم بعد برسیم به کارهای دیگه، و مادام که اون موضوع اصلی و اساسی مردم دنیا نیست، در نتیجه من و شما درگیر فعالیت‌های دیگری میشیم که بتونیم تغییراتی هرچند جزئی و کوچک رو به وجود بیاریم. ولی آیا در این زمینه موفق میشیم یا نمیشیم، اون قصه دیگری است. اگر مطلبی ندارید خداحافظی کنم، اگر هست باید خواهش کنم روی خط باشید پیام
رو. روی خط میمونم.
حساب شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور. ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت میکند با استفاده از نیکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان به نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای بیژن مخانی با تلفن 213-749-5107 213-749-5107 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week. Guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون بله بفرمایید.
آقای دکتر لاکوی، من مشکل اساسیم اون قسمتیه که فرض بفرمایید این اثری که مثلا من میبینم تعدادی بچه از بین رفتن یا اون به صلاح نگهداری که ازشون در جامعه باید بشه نمیشه، اونو خوب میتونم هندلش کنم. یعنی اون همونی که شما فرمودید بابا باید جزء برنامه شدن بذاره که خب این فشارها هست و این اتفاقات میفته، مثل این کسیه که بالاخره نزدیکانش فوت میکنن. ما اینو باید تو تجربه زندگی بپذیریم که بالاخره پدر مادر داریم، پدر مادرم یه روز فوت میکنن، بچه هم داریم، یه روز هم ما فوت میکنیم و همچنان این ادامه داره. اینو میشه تحمل کرد. اون قسمتی که من نمیتونم تحمل کنم و بعضی موقع من از پا در میاره اینه که فرض بفرمایید من مثلا میخوام برم در فلان رادیو صحبت کنم و تبلیغ کنم، یعنی تبلیغ یعنی اعلام کنم مثلا این شماره تلفن منه، هر کی احتیاج داره به این شماره زنگ بزنه، من کمکش کنم در حد امکانم. بعد یه سری عواملی که تا حدودی هم من میدونم از کجا سرچشمه میگیره، نگرششون یا منافعشون، اینا به قول معروف چوب لا چرخ کار من میذارن. درسته؟ و این مسئله اساسی هستش که شما اگه فرض کنید اگه بخواد قابل قبول باشه، قابل پذیرش باشه، میخوای کله طرف رو بگیری بکنی.
نه،
قابل قبول نیست باشه. من خودم عهد صلح و دوستی و با این چیزا اصلا با خودشون اصلا موافق نیستم.
نه صبر کنید. شما اگر
این مسئله اساسی هست که
صبر کنید. نه آخه عزیز، یه ذره آخه ادعایی که میکنید، یعنی مطلبی که میفرمایید یه ذره درست نیست. حتی یه جایی مثل صلیب سرخ با 10,000 تا کارمند و 10 میلیون دلار هم نمیتونه اعلان کنه من به هر کی کمک بخواد کمک میکنه. آقا شما یه نفره چجوری میتونید بگید رادیو اعلام بکنن که شما به هر کی میتونید کمک بکنید؟
من یه نفره نیستم آقای دکتر.
خب یه نفره، خب اون سازمان و سیستم، خب یه سازمان
باید سیستم.
خب اون سیستم و سازمان اعلام کنه که ما یه سازمانیم، یه سازمان باشه ما و در این زمینه ها میتونیم کمک بکنیم. چرا ممکنه کسی مانعش بشه؟ شما اگر یه سیستم و سازمانی دارید که مردم کمک میکنن به من بفرمایید، من ترتیب اعلانشو خواهم. یعنی اگر یه جایی است که کمکی، ولی اگر من الان ادعا کردم که میتونم به شما کمک بکنم، خب خطری که وجود داره این است که یه دفعه کنم من از همچی امکانی ندارم، مثلا امکان ندارم جواب تلفن ها بدم. من الان برخی از اوقات با وجودی که هیچ اعلانی هم نمی کنم، دو روز طول میکشه که اصلا فرصت پیدا کنم، بعدم وقت ندارم که یه ساعت و نیم بشم فقط تلفن هایی که بهم رسیده رو بشنوم ببینم چه هست. بنابراین شما در یه همچی اعلان عمومی اصلا شما رو زیر بار، مثلا من الان فرض کنین الان شما تلفن شما الان شما
250 تا 500 تا تلفن امروز میگیری. این بچهش مثلا از اون بچهش زندانه، این پول میخواد، این مریضه، این دنبال یک کسی میگردین، دنبال کار میگردین، از خونش بیرون کردن، این مورگیج. شما چیکار میتونید بکنید به مردم؟ آخ شما این امکانات رو از کجا دارید؟
خب دارم آقا، دو تا امکانات دارم. منتش ببینید
نه 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 نگید هم نه 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 صبر کنید.
افرادی که اصلا
نه 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 نگید دارید. نه 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 صبر کنید. شما به من نگید دارید قربونتون. شما کجا همچین این گوش؟ شما الان 100 میلیون دلار پول اون پشت گذاشتید توی مردم بپردازید؟
نه خب کار ما سیستم داره آقا.
سیستم هوا که نیست. آخه سیستم یعنی چی؟ سیستم اولش پول میخواد قربونت برم. اولین مشکلی که مردم دارن پول، ای پول هست و بعدم چه جوری مردم از کجا تشخیص بگیرن که احتیاج به این پول داره یا نداره؟
خب بنیاده خیریه آقا دکتر، معمولا بهشون کمک میکنن، یعنی دونیشن میدن، کمک میکنن و بچه‌ها از اون منبع مشکلات پولیشون رو حل میکنن.
نه نفهمیدم
که من گنج قارون داشته باشم.
نه آخه بنیادهای خیریه که بنیاد خیریه که به شما پول نمیده که به مردم بدید. من میتونم به مردم بگم که مراجعه کنید به صلیب سرخ Red Cross، ولی من که میتونم میگم به آقای فلان مراجعه کنین. شما که اون پول نری، شما اگه متوجه هم باید بگید برید سری به صفر. سری به صفر که پول در اختیار شما نمیذاره.
نخیر متوجه نشین شما. بنیاد منم یه مثلا یه فرض کن یه نمونه کوچیکیه مثل سری به صفر، اون بزرگی نیست، ولی در همون حدودی که مثلا فرض کن سری به صفر میتونه یه کمکی بکنه، ما هم یه کمکی میکنیم به اضافه اینکه خب به ما فرض کن درآمد ما از دونیشنی که مردم به بنیاد کمک میکنن که طبق قانون تشکیل داکتیبل و از این داستان ها.
خب اون که شما یه بنیاد غیر انتفاعی داشته باشید، رادیو اعلانتون هم میگذارن، اصلا حرفی ندارن، مجانی هم میگذارن. شما یه بنیاد غیر انتفاعی داشته باشید با اسناد مدارکی که از نظر قانونی پذیرفته شده است، برای من بفرستید، من از رادیو خواهش میکنم اعلان شما رو رایگان براتون بزن. هیچ کس هم جلوشو نمیگه. همین قد که از نظر قانونی درست باشه کسی مانعش نیست، به ما بقیهش مربوط نیست. یعنی که اگه واقعا چنین هست لطف کنین به من خبرش بدید، خوشحال میشم که من خودم با کمال میل و افتخار این کارو خواهم کرد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
تمنا میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من سوالم راجبه
چرا یه دفعه یواش شدید شما پنهانی؟ یواش که نمیخوایم با حرف بزنیم، من دارم میشنوم. بفرمایید.
نه اول روی میکروفون بود، مجبور بودم.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
سوال من راجبه پسر 20 سالم هست. این پسر من فرزند آخر منه که البته اینا دو قلو هستن، یه دختر یه پسر، و من 5 تا بچه دارم. این خیلی با خواهرش تفاوت داره. مشکلی که الان من باش درگیر هستم و خیلی ذهن من مشغول کرده اینه که مدرسه الان نمیره، سر کار نمیره، و من حس میکنم یه خشم خیلی زیادی این داره، که البته من از پدرش مجبور شدم، 2 سال پیش جدا شدم، پدرش ایران هستش و هیچ تماسی هم با بچه ها نداره، ولی کلن ما یک بار از ایران رفتیم کانادا، بعد این 9 سالش بود ما از ایران رفتیم کانادا، بعد 7 سال پیش از کانادا اومدیم امریکا، و این کلن خیلی خشم داره. ولی تنها چیزی که الان همش به من میگه don't worry مامان، تو اصلا نگران من نباش، تو یکم نگرانی تو کم کن، منو بذار به حال خودم، من میدونم چیکار کنم. هر کی ازش میپرسم که درس چی، میگه نه من میدونم خودم چجوری باید موفق بشم، درسم هم میخونم، کارم هم میکنم، تو اصلا نگران
نه منم. درسش رو میخونه و کارش رو میکنه.
الان درس رو ول کرده.
خب پس تنها همون شد. صبر کنید. اون حرفی که به شما میزنه یعنی به کار من دخالت نکن. دونوری معنی نمیده. این که شما نگران هستید یا نیستید مهمیتی نداره. مهمش این است که به شما میگه تو کار من دخالت نکن. موضوع هم این است که احتمالاً فرزند شما مسائل و مشکلاتی داره. یعنی شما با توجه به اینکه 9 سالگی جابجا شدید، خب این بچهای ضربه خوردن. اشکال و اختلافی با همسرتون داشتید مسئله بوده. در 16 سالگی او رو آوردید به یه جای دیگری، مسئله بوده احتمالاً. حالا هم که میفرمایید خشمگینه، آدمی هم که خشمگینه یعنی یه چیزایی تو زندگیش داره اذیتش میکنه. این میتونه دو گونه باشه، یکی این که یه بیماری است مثل افسردگی که یکی از ویژگی‌های اصلی و اساسیش تو جوانی خشم و عصبانیته، بنابراین شما با یه پسر افسرده روبرویید. دوم این که نه، افسردگی و اختلال و بیماری روانی نداره، یه مقدار بدآموزی داره، بدرفتاری داره، یا به قول ما بد اخلاقی داره، یا نظم و ترتیب و اینها نداره. ولی اینا رو باید شناخت، یعنی شما باید بدونید با یه بچه روبرو هستید که تغییرات شیمیایی بدنش، دگرگونی های سیستم عصبیشه که اون اینجوری میکنه. یعنی ما به این دلیل میخوابیم و بیدار میشیم که طبیعتمونه، یا اینکه نه من الان تصمیم گرفتم خودمو به خواب بزنم، یا دیشب عمدن نخوابیدم، امروز صبح گرفتم خوابیدم که در اختیارمه.
بنابراین شما مسئله رو اینجوری بهش نگاه نکنید، یعنی با یک کسی ابتدا خودتون صحبت کنید، همه اطلاعات رو و گزارش رو درباره فرزندتون به یک کسی برید به تفصیل، از همه چیزش، از حالاتش، از خوابش، از غذاش، از ارتباطش، از دوستیاش، از درسش، از مدرسهش، و بر اساس اون برخی از وقت دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه میشه حتی به یه نتیجه رسید و یه تشخیصی رو داد، که خیلی از وقت من پدر مادرها اومدم خب معلوم شده با پسر یا دختر افسرده ای روبرو است. دوم اینکه نه، بیماریش یه مقدار آسیبه، بعد از طریق شناختی که اون روانشناس داره احتمالاً میتونه برای اینکه هم نظر شما رو به گونه‌ای ببینه که تا چه اندازه دقیق و درسته و چه باید کرد، حالا که شناختی ازش داره و شما هم شاید بتونید، یا خود او تماسی میگیره شاید بتونه ارتباطی برقرار کنه. شما در خصوص انسان اصولاً همونطور که اگر یک کسی بگه من دلم سرم درد میکنه ما به دنبال تشخیص میریم، در خصوص اشکالات و اختلالات جدی هم که در زندگی ما پیدا میشه مهمترین مسئله تشخیصه. حرفایی که شما من میزنید، 5 تا بچه داشتنتون، بچه دو تا بچه آخر بودن، دو قلو بودنش و یه توضیحات کلی که دارید و این علائم، الان همینطوری اگه من بخوام حرفی بزنم میگم شما با یه بچه افسرده رو و اینم که به شما میگه نگران من نباش، معناش این است که به کار من کاری نداشته باش، منم این گونه که دارم زندگی میکنم به هر حال این بهترین راهی است که انتخاب کردم، ولی معمولاًم و حتماًم خودش از این راه و زندگیش خوشحال و راضی نیست. حالا من بگید که کارهای دیگه‌اش، خواب و بیداریاش چطوره؟
ببینین آقای دکتر، خواب که دیگه بچه‌ها وقتی که مدرسه میرن که ساعت 2 تا ساعت 2 شب یا بیرون یا پای کامپیوتر داره بازی میکنه، بعد میخوابه تا ساعت 11-12 ظهر. سوال من الان اینه، ببینه یه مدتی خودش به من میگه ما مدرسه که میرم چون وقتی درس میدن یه دفعه نگاه میکنم ببینم که من این معلمین یه رو بداره حرف میزنه من اصلا نشنیدم، بعد گفت من ADD دارم، من چک کردم تحقیق کردم من ADD دارم. خیلی خوب بردمش پیش روانشناس و بعدم روان پزشک. دکتر روان پزشک گفت خب ما میام این داروی ADD رو به تو میدیم، اگه خوردی بهتر شدی یعنی تو ADD داری، اگه نه که بعد روی یه چیز دیگه فکر میکنی. این داروها رو خورد، یه مدتی فکر میکرد بهتر شد، بعد خودش گفتش که نه من روی اینترنت تحقیق کردم دارو رو آدم نباید بخوره، خودش باید با مغز خودش و اراده خودش همه چیزا رو درست کنه. اون دارو رو
خب همینجا نصب کنید، همین پرت و پلا رو وقتی بچه‌تون گفت نشون میده که تو این سن و سال یا دروغ میگه یا اختلالات ذهنی داره، برای که اینا حرفای بیخود، یعنی همینجا علامت درست پس که من به شما برگردم میام 3-3 تا 45 شما بلافاصله میفهمید یه خبریه، یا همجوری دارم میگم یا نمیفهمم. بنابراین فرزند شما اینجا، البته اون دکتر هم حالا درسته که کاری که کردن یه کاری بوده که شاید فکر کردن از این راه بهتر میشه نتیجه گرفت، ولی آدم آزمایش نمیکنه. ولی اگر دوا رو خورده مدتی بهتر شده، اگر این رو راست میگه، دوا رو خورده راست میگه، پس ما مشکل ADD رو داریم. اما آیا مسائل دیگه هم داریم یا نداریم؟ سر جاش همچنان میمونه. علاوه ارتباطی که بین ADD کم بوده، توجه و تمرکز و افسردگی هست امروز میشناسیم. بنابراین به هیچ وجه اون ماجرای دیگر رو رد نمیکنه. بنابراین اتفاقا وقتی یه بچه ADD داره، یعنی یا علامت و نشانه افسردگی رو داره یا ریشه و عاملی برای افسردگی داره. و به همین جاست که بچهای ADD یا ADHD اگر معالجه نشن، علاوه بر اینکه این گرفتاریشون میمونه، افسردگی هم احتمالاً پیدا میکنه.
الان آقای دکتر من مثلا اینه، من چقدر باید درگیر زندگی خصوصی این بشم؟
اصلا هیچی، اصلا هیچی. شما اصلا باز شما نه صبر کنید، صبر کنید. من به شما میگم فرزندتون عرض کنم که روماتیسم گرفته یا پاش درد میکنه، شما میگید حالا من میگم کفش قهوه‌ای براش بخرم یا مشکی، چون اون یه دوست
اجازه نمیده آقای دکتر.
بنابراین شما تموم کارتون نه صبر کنید، صبر کنید. نه ببینید شما همون حرفای اونو به من نزنید، این حرفایی که اون میزنید. شما به من میگید که یک کسی هیچ به من اجازه نمیده، بعد من میگم من چه دخالتی با تو زندگیش بکنم؟ چون خودتون الان متوجه تضاد فکریتون هستید. یکی به من میگید هیچ دخالت اجازه من نمیده، بعد میگه من تا چند روز بعد دخالت کنم؟
ببین از این نظر میگم آقای دکتر، مثلا این الان چون اینشورنسش از دست داده،
نه شما میخواید از طریق نه از طریق کنترل مسائل مالی، شما میخواید او رو در حقیقت از قدرتتون استفاده و سوء استفاده کنید، فرقی نمیکنه. من میدونم شما کجا دارید میرید، همین که میخوام بگم
جایگاه خودمو نمیدونم الان به من میگه
دقیق. نه سرکار خانم چرا من دارم با شما اینقدر تند و تیز حرف میزنم؟ برای که شما این پسرتون دارید همون پرت و پلاها رو میگید قربونتون. اصلا بحثی نیست، بحث اینه که فرزند شما بیماریش چیه. شما اگر اینو نمیدونید هیچ کاری نکنید. ما قرار نیست به عنوان پدر و مادر یه کاری بکنیم وقتی نمیدونیم مشکل فرزند اون چیه. بیکار نشستن هیچ کاری نکردن حتما بهتر از یه کاری انجام دادن. شما من بگید بچه‌م افسرده نیست، از خونه بندازتش بیرون.
نه من متوجهم افسرده است، ولی خب اجازه کمک نمیده، یعنی حتی من بهش میگم
فرزند شما سرطان داره اجازه کمک نمیده، میندازیش از خونه بیرون، بیمه ماشینشو قطع میکنید.
خب من چیکار کارش بکنم؟ این حتی حاضر نیست دکتر بیاد، حتی حاضر نیست دارو بخواد، من چجور کمکش میتونم بکنم؟
سرکار خانم، شما چرا میخواید منو تو تنگنایی بذارید که پسرتون میگذره؟ شما که اون بازی که او با شما میکنه با من نمیتونید بکنید. نه صبر کنید، شما اصلا همچی، شما پسرتون رو در اختیار من بذارید ظرف دو ساعت میبرم شروع 50,000 دلار بهش میدم میگه بگیرم دکتر تموم شد رفت، تا چطور نمیتونید ببریدش؟ پس شما دنبال راه حل نیستید.
به خدا هستم آقای دکتر، به خدا دنبال.
حالا بیشتر متوجه شما فکر کنید، قسم خدا رو خوری من باورتون میکنم، من میدونم شما دارید 100% اشتباه میکنید. من به شما میگم قسم میخورم به خدا 3 تا 17 تاست، به خدا 3 تا 17 تاست، شما باور میکنید منو؟
من خب من چیکار باید بکنم؟
من دارم به شما میگم شما باید راه پیدا کنید که فرزندتون ارزیابی بشه. راه پیدا کنید، این فرزند شما که با شما داره حرف میزنه میشه ارزیابیش کرد. اولا باز به عرض من توجه نکردید، شما برید پلو دکتر، شما میامدید 2 ساعت پلو من
رفتم گفتن که باید بره پیش روانشناس.
نه تشخیصش، تشخیص احتمالیشون چی بود؟
تشخیص احتمالی واقعا تشخیص درست ندادن.
نه پس بنابراین کارتون کافی نبوده، ممکنه تشخیص نشه داد. ببینید سرکار خانم، خودتون رو شما جز مادرایی هستید، مثل مردمانی هستید که میگید هیچ چیزی درست شدنی نیست. من با این بازی ذهنی آشنا هستم، منم خدمتتون عرض میکنم 100% میشه فهمید بچه‌تون مشکلش چیه و 100% هم میشه مستقیم و غیر مستقیم کمکش کرد. من با 200 تا جوونی که مطلقاً تن به هیچ کاری نمیدادن اون زمانی که کار تراپی میکردم کار کردم، همشون هم اومدن، همشون هم تا آخر موندن. راه داره انسان که فرزند شما که موجود استثنایی عجیب و غریبی است و اگر استثنایی عجیب و غریب بشه یه بیمار اسکیزوفرنی، حداقل میدونی مریضیش چیه.
خب منم دنبال راهش میگردم، به همین دلیل به شما زنگ زدم. منم دنبال راه میگردم که چجوری بتونم به این کمک بکنم.
نه هیچ راهی ندارم، برای که این سوال شما اصلا سوال نیست عزیز. من دارم خدمتتون عرض میکنم، شما فرزندتون رو میشناسید، پسرتون فردا برمیگرده میگه من یه ماشین میخوام، بهش میگید ما به این شرط به تو ماشین میدیم که پاشی بری دکتر. به همین سادگی. راه من که اونو نمیشناسم، من که نمیدونم درهای خونه شما چجوری باز میشه عزیز. من حرفم این است که شما از این ذهنیتی که من باید با فرزندم چه کنم بیرون بیاید، و از این که بشه چیزی بگید اون بگه دونواری بیرون بیاد. عرض من این است که شما اولین مهمترین 99% موضوعتون مسئلتون با فرزندتون یک چیزه، تشخیص. یه بیمار ما داریم، یه بیمار داریم یا یه بازیگر. اگه بیماره باید معالجش کرد، اگه بازیگره یه اردنگی میزنیم بهش.
خیلی خب، پس این اوکیه که اگر به من میگه پول بده یا ماشین بده من بگم نمیدم تا بیای پیش دکتر؟
دقیقاً این کار درستیه.
خب حرف اینو میخوام بدونم.
دقیقاً عرض منم همینه. من عرضم این است که شمایی که فرزندتون رو میدونید نقاط ضعفش چیه، ممکنه گوش به حرف داییش بده، ممکنه که اگر خواهرش بهش بگه بیا با هم بریم بره، مثال ممکنه اگر دکتر رو بیاری تو خونه بیاد بشینه. یعنی میخوام بگم من 100 تا راه دارم برای اینکه میشه یه بچه رو ارزیابی کرد. بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید یه کسی با یه نگاه دقیق علمی به فرزندتون نگاه کنه که آیا فرزند شما یه مشکل جدی داره که احتیاج به کمک دارویی، کمک روان درمانی داره یا نداره. اگر اینو متوجه شدید از اون راه میرید، ولی اگر اونا نیست اون موقع اصلا کاملا برخوردتون هم مختلف و متفاوته. من پدر و مادرایی بودن که بهشون گفتم من به این شرط حاضرم اصلا شما رو ببینم که 1 دلار به بچه‌تون ندید. درستم بوده پدر مادری بوده که بهش گفتم من فقط به این شرط حاضرم شما رو ببینم که روزی 100 دلار بدید به پسرتون. علتش هم این است که بچه‌ها متفاوتن، مسائل متفاوته. بنابراین شما اصلا از فکر و ذکر اینکه مسائل اینجوری سطحی و سرسرانه حل کنید بیرون بیاد. شما بگید من یه پسری دارم که مهمترین مسئله تشخیصه، بشینید با هم مشورت کنید، با خواهر، با برادر، با عمو، با دایی، که چگونه میشه این بچه رو برد یه دکتر خوب. اون دکتر خوبم قبلا شما و همسرتون یا شما و خواهر برادرش میدید، تمام اطلاعاتو میدید که او احتیاج نداشته باشه از او بپرسه که فرزند شما رو تا حدودی بشناسه، وقتی اومد بدونه باش چیکار کنه. این راهش، راه دیگه ای هم نداره. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
من دن فرزافر هستم و از شما دعوت میکنم که همین سه‌شنبه رأس ساعت 12 به برنامه در مورد توسعه بیزنس و وبسایت از طریق روش‌های نوین ویدیویی با ما همراه بشید. 310-220-0202 عضو 08.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866 732 6832 و 702 250 2003.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت میکنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه توجه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های او، سه‌شنبه 20 ژانویه در شهر رسیلا در منطقه ولی برگزار خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیداست. خیشتن خیش سه‌شنبه 20 ژانویه. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA سخنرانی یا سخنی خواهم داشت درباره یا با موضوع اگر جوان بودم، If I Were Young، به دعوت انجمن دانشجویان یا دانشجویان آینده ساز در UCLA دوشنبه 2 فوریه در UCLA. کارت ورودی فقط 5 دلار هست که میتونید از طریق تیکت مستر اون رو از قبل تهیه کنید زیر عنوان If I Were Young یا دکتر هولاکوی یا هولاکوی و یا دم در ورودی، البته اگر کارتی باشه که احتمالا خواهد بود، 10 دلار خواهد بود. بنابراین دوشنبه دوم در UCLA اگر جوان بودم. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که فردا شب در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر باید و نباید های زندگی زناشویی که به 40 باید و نباید اشاره خواهم کرد، یک شنبه 18 ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنی ویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو است. و بالاخره عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تهیه دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از همکاران و هنرمندش که او را یاری میکنن دو شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه زن 36 ساله هستم که از یه خانواده بسیار نابسامان و بسیار آشفته اومدم. 15 سال پیش ازدواج کردم. ببخشید من این مبادر چند استراف شدم. بعد ازدواجم، خب میگم من تا قبل از اینکه با شما آشنا بشم کاملا، یعنی یک سال پیش، کاملا یک آدم ناتوان، نیازمند و نگران بودم. با صحبت شما خب خیلی از این مشکلاتم حل شد و بسیاری از این بندها از پا دست پام باز شد. ولی خب خودتون میدونید من که یک در یک خانواده تقریبا 15 نفره بزرگ شدم با یه پدر مادری که یک سر استراب و ترس و وحشت و حکمرانی بوده چه مشکلاتی داشتم. الان مسئله من اینه که من دو بچه دارم. شوهرم، من با شوهرم رو سر مسائل مالی مشکل داشتیم. از همون ابتدا به خاطر اینکه شوهرم وقتی که تقریبا من تزدین درستم تموم شد و دوتاییمون وضعیت مالی ثابتی گرفتیم، درگیر یه سری کارهای مالی با خانواده‌اش رو با برادرش که ورشکسته بود که من ناراضی بودم و مشکلات زیادی رو برامون به وجود آورد. کارها جاهای دیگه هم با برادرای دیگه‌اش شراکت‌های انجام داد، یه جا سرش رو کلاه گذاشتم و موارد دیگه. این باعث شد که یک جدایی مالی بین ما اتفاق بیفته، یعنی پول من و پول تو. بعد از اینکه با شما آشنا شدم دیدم که این کار درستی نیست و تصمیم گرفتم که خودم پیشنهادی، چون من درآمد من از اون بیشتر، یعنی اگر میشه گفت تقریبا دو برابر اون باشه، بعد تصمیم گرفتم یه اشتراک مالی داشته باشیم. اما مسئله اینه که من این مسئله رو قبول میکنم اما دچار تضاد و دوگانگی میشم. یعنی الان ما با شوهرم یک ساختمون رو با هم داریم میسازیم، اون تمام خرج خونه رو من انجام میدم، تو اون ساختمونم نصف به نصف با هم دیگه سرمایه گذاری میکنم. من این یه مقدار رو من فشار میارم، من میگم اینطوری درست نیست، اگه قرار اینطوری باشه خب خرج زندگی هم با نصف نصف باشه. یکی این مسئله است که من از
حالا نه درآمد و درآمد را شما گفتید شما درآمدتون بیشتر از درآمد اونه.
بله بله.
چند درصد درآمد شما بیشتر از اونه؟
خب درآمد من، درآمد اون فرض فهمید اگه ما 1,500,000 هست، درآمد من حتما 3,500,000 هست.
خب بنابراین حالا شما هزینه خونه رو هم بدید ولو هزینه خودتون رو بچه ها رو دارید، در حقیقت شما دارید 25% سهم او رو میدید. بعدم شمایی که با هم به هر حال دوتا بچه دارید و زندگی مشترک دارید تو خوشبختانه وضعتون هم تا حدودی خوب است و در حال ساختن خونه هستید، خودتون رو اینقدر حرص مسائل جزئی و کم اهمیت نکنید. علاوه تازه اگر شما فقط خاطرتون آسوده باشه که نصف خانه نه به دلیل زن و شوهری بلکه بر اساس قواعد و قوانینی که در اون کشور هست از آن هر دوی شماست، که به نوعی آنچه که ایشون دارند و شما دارید به هر دوتون رای بچه ها مرتبطه، خودتون چرا انقدر همچنان گرفتار تفاوت های جزئی میکنید؟ یعنی ببینید من برای 5% و 10% که یکی دیگه نه تنها خرج میکنه، حروم میکنه و دور میریزه، قرار نیست خودم با او رو و بچه هامو اذیت کنم. یعنی من فکر میکنم مخصوصا وقتی از یه حدی گذشتیم که موضوعی مالی موضوعی ویرانگر و به هم زننده زندگی نیست، در خصوص کم و کیفش خیلی دیگه نباید حساس بود، اصلا نبهش فکر کنید نه اهمیت بدید. علاوه اگر شما خرج فرض کنید که خانه و بقیه چیزا رو دوتایی دارید میدید، حالا خرج خوراک و اینها اونقدرها عددی نمیشه که شما در مورد تفاوتش بخواید خودتون و ایشون رو اذیت کنید.
بله خب من عملا همین کار بعد از این که با شما آشنا شدم انجام میدم، اما خب الان اینجا ساعت 3:30 شده، چون گویا وقت فکرم مشغول میشه خواستم موفق از زبان خودتون بشنم. بعد یه صحبت دیگه هست آقای دکتر، من شوهرم پزشک عمومیه، من افتومتریست هستم، شوهرم پزشک عمومیه، اون الان چندین ساله، ما دو تا بچه داریم، یک پسر 11 ساله و یک دختر 12 ساله 13 ساله، چندین سالی که اون چند ماه از سال، یعنی تقریبا تو 6 ماه دوم سال میشینه میگه میخوام درس بخونم برای تخصص. بعد این درس خوندنش الان طوری میشه که خب عملا دیگه مثل یک بچه میشینه تو خون دانش آموز مدرسه میشینه، مطلبش رو تعطیل میکنه و من میخونه و من تمام کارها رو باید به عهده میگیرم، یعنی از رفت آمد مدرسه بچه‌ها، باشگاه ورزشیشون، خرید خونه، همه کارا رو من به عهده میگیرم. الان هم یکی از همون سال هست که باز این کار داره انجام میده، باز 1-12 هم امتحان داره، تقریبا 1 ماه دیگه این اواخر که میرسه، تقریبا از مهر شروع شده، من احساس با این که در ظاهر اینو نشون نمیده اما واقعا احساس ناراضی هستم، فکر میکنم این کار درست رو ناراضی هستم از این وضعیت.
نه ببینید عزیز، نه من متوجه حال شما هستم، ولی اولا دو تا احتمال بیشتر نیست. یه احتمال این است که واقعا همسر شما به دنبال تخصص است و بهتر کردن خودش است و به هر حال در بلند مدت به نفع شما و خانواده و بچه ها است، که حالا به هر حال یه نوع بازیگوشی کودکانه میکنه، یه ذره ازش داره استفاده و سوء استفاده میکنه، مثل بچه که میگه بستنی بهم بده تا درس بخونم، حالا دادن بستنی هم درست نیست ولی بهش میگید برای که حوصله‌اش نری بذاره درسشو بخونه که مهمتره. یه زمانی هست اینا حق بازی داره میکنه و این رو بهانه قرار میده که شش ماه تو خونه بیاد کنگر بخوره لنگر بندازه. خب من با اون مسئله دارم محکمم جلوش بیست. بله حالا ایشون که درسشو خونده حالا یک ماه آخر هست، شما خودتون اینقدر اذیت نکنید، چون من یه چیز کوچولوی مجبورم بهتون بگم. تو صحبت‌های شما یه نگاهی که البته با توجه به شرایط کودکیتون میشه فهمید از رقابت و حسادت هست، نکنید عزیز. بله. یعنی یه جوری فکر کنید که اون داره از شما بیشتر و بیشتر جلو میزنه در حالی که شما احتمالاً درآمدتون از اون بیشتره ولی اون به هر حال وضعیت و موقعیت بیشتری داره. من اون یه ذره داره اذیتم میکنه یعنی و بعدم شما یه بچه 12 و 13 ساله داری. من اگر جای شما شم 99% زندگی مسئله سلامت و راحت و آسایش و خوشحالی و خوبی بچه‌هام، 1% این است که حالا همسرم کار درست یا غلط میکنه. یعنی ولش کنید. بعدم اصلا ببینید بعدم شما مجبورم بهتون بگم حالی که شما دارید نشون میده که شما از این بعد هیچ جا لطفاً نفرمایید دو تا بچه دارید، میگه 3 تا دارم، یکیش یه ذره فقط سنش زیاده و ضمناً یه ذره جلو افتاده است نه عقب افتاده. شما قبول کنید که مادرید عزیز، شما مادری تو پرستار، ایشون هم به جای اینکه با پرستارا کار بکنه با یه پرستار داره زندگی میکنه. شما رفتید که پسر خریدید آوردید و خوشبختانه پسر خوبی از آب در اومده داره دکتر میشه. من جای شما باشم اصلا این بازی رو ادامه نمیدم. یعنی من اصلا شما رو محق در این نمیبینم که بیخودی اصلا وقت و نیرو و انرژیتون تو اینجا بذارید. حالا شما به هر حال 15 سال ازدواج کردید، دو تا بچه دارید، مشکل و مسئله اساسی ندارید، اختلافات جزئی عادی دارید که تو جامعه ایران با توجه به شرایط زندگی زن و مرد کاملا فهمیده و پذیرفته است. بنابراین اصلا ازش بگذارید، بی خودی چیکار به این مسئله جزئی و کم اهمیت دارید؟
البته آقای دکتر بازم من ممنون و سپاسگزار شما هستم. من این مسائل رو در درون خودم داشتم، چون بعد از صحبت‌های شما واقعا از میدونم که اینا رو باید به طریقی با خودم حل کنم، برای همین با شما الان در یه جای خیلی خلوت صحبت میکنم. آقای دکتر یه سوال دیگه از خدمتتون دارم. ما یه خانواده بودیم که مادر پدرم بسیار نادان، ناتوان و خوب هرچی بودن. 5 تا خواهریم، 5 تا برادر که زنده هستیم، 10 تاشون که لطفه مختلف مرده بودن. بعد ما با هم دیگه روابط خوبی نداریم. یعنی من میخوام بدونم یک رابطه خوب، چون من که آسیب دیدم و من که خیلی جاها در طول زندگیم خوب و بد رو نتونستم تشخیص بدم و معیار دقیقی نتونستم بگیرم، حالا من چطوری ارتباط خوب رو انجام بدم؟ اگه بخوام به درون خودم رجوع کنم، خب شاید گاهی اوقات این درون من اونجایی باشه که زخمی شده و اشتباهی درش نهفته است، خب رفتار اشتباهی انجام بدم. اگه نخوام به درون خودم رجوع کنم چیکار کنم؟ اصلا چطوری باشه این رابطه من که یک رابطه درست سالم و خوب باشه؟
نه شما اصلا در رابطتون مثلا وقتی روابط نزدیک خانوادگی و احساسی عاطفی و دوستی هست، حتما اون آسیبای کودکی خودش رو نشون میده. یعنی شما اصلا از اونها دور و جدا نمیتونید باشید. مهمش اینه که دو تا کار رو بکنید. یکی این که کوشش کنید از طریق کمکایی که میگیرید که کاملا در این راه و مسیرم معلومه هستید، بر روی اون زخمای کودکی مرهمی بذارید، اون شکستگیای کودکی و اون خونریزیای کودکی رو جلوشو بگیرید. یعنی حسادت، رقابت، نگرانی، بدبین بودن، شکاک بودن، منفی بودن، ناامید بودن، اینا رو به طور کلی که جای دیگه هم به شما آسیب میزنه رو از خودتون دور کنید. و دوم به صورت یک آدمی که در حقیقت 40 و 36 سالشه عمل کنید. یعنی اصلا دیگه 3 ساله و 6 ساله نباشید. یعنی به عنوان یه آدم درست مثل وقتی که در مطبتون نشستید و با بیمار در ارتباط هستید، نه به کودکیتون کار دارید، نه به بازیای بچگیتون، نه به آسیب پدر و مادر، و خودتون رو به مقدار زیادی دور و جدا میکنید از اون زمان و 36 ساله و آگاه و دانا با موضوع برخورد میکنید، درباره بقیه مواردم همینه. یعنی فرض بفرمایید همسرتون میگه دیگه نمیخوام برم، میخوام کار بکنم، یه دفعه نزنید به دختر 3 ساله 6 ساله بشید بیخود کردی، کی به تو گفته، کی اجازه میده؟ به طرف نگاه کنید که بسیار خوب، یه آدمی یه موضوعی رو اعلان کرد که من مثلا میخوام بشنم خونه، من چجوری باید با این موضوع برخورد کنم؟ یا همطور که اگر پسر و دخترتون آمد گفت که یه بچه منو هول داد، شما جوابش نمیتونید بدید که خب تو هم هولش میدادی، ببین باز تو هم داری تو سری خور مثل من بار میای. یعنی نکنید این کارو، چون اونجا شما یه جواب 4 ساله و 7 ساله بهش دادید، یه جواب یه مادر 36 ساله رو ندادید. و به مجردی که من این هشدار رو به خودم بدم که من میخوام در امروز و اینجا زندگی کنم، در این سن، با این دانایی، با این آگاهی، با این حس، با این احساس، با این عقیده، نه 5 سال قبل، نه 25 سال قبل، به تدریج
در همین سن و سال قرار میگیرم. بنابراین مهمش اینه که شما این تفاوت خودتون رو، این که جنبه های چندگانه دارید، ازش باخبر باشید و بنابراین وقتی با موضوع های مهم و اساسی برخورد میکنید بلافاصله خودتون رو به زمان حال و به امروز بکشونید و امروز به عنوان یه فرد تحصیل کرده و آگاه با موضوع برخورد کنید تا اینکه تبدیل به یه بچه کوچکی بشید که با بازی و لجبازی میخواد مسائلشو حل کنه. اینا این موضوعهای اصولی و اساسی است که به نظر من اگر شما داشت باشید کمکتون میکنه. من متاسفانه به پیام هام رسیدم. 5 دقیقه هم پیام داریم. اگه میخواید روی خط باشید باید بمونید. اگر هم با هم حرف روی خط باشید. روی خط باشید. تمام. شنگانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
واو، من ارکیده تو خونه خیلی ها دیدم، اما این ارکیده با این پایه شیک به کلی یه چیز دیگه است. حتما پایه‌شو از آنتیک فروشی خریدی نه؟
نه، این گلارای شیک و استثنایی کار یه گلفروشی محشره به اسم ابلوم که تازگی‌ها توی شرمن اوکس افتتاح شده.
آفرین به سلیقه‌شون، هم گلارای زیبا و استثنایی، هم پایه‌ش شیک و منحصر به فرده. حتما باید برم از نزدیک ببینم.
گلفروشی ابلوم 818 817 7775، عضو 5050 صد.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year specials: 335i premium package, $399 plus tax; 650 convertible, $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc. You, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see? Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من همونطوری که گفتم دو تا بچه دارم. سوالی از خدمت شما دارم مبنی بر این که این دو تا البته من بزرگ کردنشون چون که الان اینا 10-11 سالشونه و من پارسال با شما آشنا شدم بر اساس نادانی هایی بوده که من انجام دادم و خیلی از اصولی رو که شما میفرمایید رعایت نکردم. الان که متوجه این مسائل شدن اینا با هم دیگه این مدار رقابت دارن. اصلا دختر من این مدار جو مدارس اینجا شما خوب میدونین که رقابتی جو همیشه تشویق میکنن که از بقیه جلو بزنی به صورت رقابت. من چطور میتونم حالا خودم با توجه اینکه من در این منطقه بسیار محروم در مرز افغانستان زندگی میکنم، از تمام امکاناتم روان پزشک و روانشناس اینجا محروم هستیم، من چطور میتونم کمک کنم که اینا از این رقابتی که دارن دست بردارن و کمتر درگیر این رقابت بشن؟
ببینید عزیز، دو تا مسئله اصلی و اساسی مطرحه. یکی این که ما خودمون و دیگران باید یاد بگیریم که زندگی یه تجربه است، یه it's a experience، و زندگی یه نمایش نیست، it's not a performance. یعنی اون چیزی که بسیار اهمیت داره، چون متاسفانه در بسیاری از فرهنگا یه فرضی بر این از همطور که شکسپیر هم میگه که ما آمدیم و یه نمایشنامه رو باید اجرا کنیم و بنابراین رو صحنه ایم. من اصلا شدیداً با این ایده، نه اینکه حالا بگم اون بیان واقعیتی رو میکنه، مخالف هستم. ما با تو زندگی رو تجربه کنیم. بنابراین کمکی که باید به بچه‌ها کرد اینه که ما الان فرض کنید داریم میریم اینجا، مهمش نیست که کی میرسیم، زود میرسیم یا دیر میرسیم، جای بهتر رو داریم یا جای بدتر رو داریم، رفتیم که از این پارک استفاده کنیم. یا وقتی که بازی با اونا میتونید بکنید، مهمش اینه که ما مثلا 4 نفر اعضای خانواده نشستیم داریم با هم یه بازی جمعی میکنیم، یا من دارم با تو یه بازی میکنم، مهمش اینه که ما با همین، مهم اینه که همدیگه رو دوست داریم، مهم اینه که از هم لذت میبریم، مهم اینه که بازی میکنیم، مهم اینه که یه نفر تهش آخرش من برنده میشم یا تو برنده میشی. این برنده شدن 2% ارزش داره، 5% ارزش داره، 95% این بودن ماست با هم، این دوست داشتن ماست، این وقتی است که با هم میگذاریم، این خوشحالی و شادی و لذت و رشدی است که با هم میکنیم. بنابراین مهم اینه که تو زندگی ما تجربه رو به بچه‌ها یاد بدیم. مثلا فرض کنید وقتی که وارد یه خونه میشی، وقتی ما هم نفر اول بودیم یا ما وقتی اومدیم که بیشتر آدما اومده بودن، این مقایسه ها رو، این مسابقه ها رو باید کم 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 کرد و ضمناً به بچه‌ها طعم تجربه رو آموخت. نه اینکه تو قراره چون بقیه دوستات ازدواج کردن تو هم باید ازدواج کنی، نه، تو قراره همسر مناسب پیدا کنی و خوب زندگی کنی. اینکه نفر اول باشی یا نفر آخر باشی اهمیت نداره، مهم ازدواج درسته. و دوم، بچه‌ها رو ما در زمینه‌های رقابتی که با دیگران دارن اونقدر تشویق نکنیم. یعنی حرف ما این است که همینقدر که دو درصد خوبه، همینقدر که نمره خوب گرفتی کافیه. این که شاگرد اول باید بشی یا نشی موضوع منو چون نیست. درسته که ممکنه یه چیزی به اسم کنکور باشه که رقابتی در اونجا مطرحه، ولی اون هم وقتی تو با آرامش و امنیت یه چنین کاری رو انجام بدی، احتمالاً خودت هم راحت و آسوده‌تر خواهی بود تا اینکه احتمالاً از طریق رقابت و استرابی که پیدا می‌کنی احتمالاً به جایی برسی که اولاً به جایی نمی‌رسی، تازه اگرم به جایی برسی چه ارزش و اهمیتی داره. ببینید اینا یه چیزی است که باید توی وجود بچه‌ها گذاشت. همینقدر که فرض بفرمایید شما مقایسه نکنید که ببینید دختر دایی چه کرد یا اون دوستت چه کرد، همینقدر که وقتی میرید حتی بهش نگید که خیلی خوشحالم که مثلا تو از بقیه دخترها خیلی سنگین‌تر و رنگین‌تر بودی. یعنی مقایسه رو مبنای کار قرار ندید، بلکه همینقدر بگید که همینقدر که به نگاه می‌کردم، نشستن تو می‌دیدم، اون حرفی که زدی رو می‌دیدم، چقدر احساس خوبی پیدا کردم. بچه متوجه میشه همینقدر که خودش باشه، همینقدر که زندگی رو تجربه کنه کافیه تا اینکه مقایسه‌اش کنن با دیگری. با باب مقیاس و مقایسه و مسابقه و اینا رو باید کاملا بست و ضمناً به اونا آموخ که ما به این اهمیت میدیم. یه ذره کوچکتر ای بودن، گرچه الان هم ممکنه بشینید باشون بازی‌های مختلف بکنید و بعدم خیلی راحت وقتی که میبازید به خودتون جایزه بدید، یعنی بگید خیلی خوب حالا ما بازی کردیم و من باختم، حالا من به تو یه بستنی میدم ولی خودم چون باختم دو تا بستنی میخورم، برای که جایزه آدمی که میبازه چون باخته دو تا بستنی. و بنابراین درسته که ظاهرا خنده داره، درسته که ممکنه بخنده و مسخره کنه، ولی به هر حال یه چیزی رو تو وجودش میشکنید که مسئله اصلی اینه که بردن مهمه و باختن خیلی بده و انسان وقتی میبازه نه تنها باخته بلکه بد کرده یا آدم بدی شده. و بعدم در گفتگوهایی که راجع به دیگران هست مواظب باید باشید که این حالت رو تشدید و تقویت نکنید. ولی خب یه مقدار زیادی از این اجتناب ناپذیره تو محیطی که شما هستید، شرایطی که بوده و به هر حال آنچه که اینجا اونجا هست زندگی رو برای بسیاری از آدم‌ها سخت کرده و میکنه. به هر حال شما فقط میتونید با توجه به گرد و غباری که دور برتون هست یه ذره خونه رو تمیزتر نگه دارید، ولی نمیتونید شرایطی به وجود بیارید که مانند خانه‌ای باشه که ازن در دوربرش اون گرد و غبار نیست، اون سابقه نیست. بنابراین شما فقط میتونید امروز کار درست خوبتون رو بکنید. شما امروز میتونید قدم اشتباهی بر ندارید و ای بسا کمی هم اشتباهات گذشته رو جبران کنید. کافیه یا نیست اون یه بحث دیگری است، مهمم نیست. مهم این است که من فقط کاری رو که میتونم انجام میدم. ولی اگر خودتون رو نگران کنید و هی یا سرزنش کنید یا خودتون رو مقصر و گناهکار بدونید، گرفتاری است. به همین جهت است که من در مقدمه بحثی که درباره پرورش تعلیم تربیت هست همونجا به پدر و مادرها این هشدار رو میدم که به هر حال اولا اگر کاری کردید که کردید، دوم این که احتمالاً مهم اینه که عزیمه بعد کار درست بکنید. بعدم شما میدونید بر اساس اگر به سی دی من توجه کنید مال 13 تا 19 سالگی به این نکته اشاره میکنم که در حقیقت بین 12 تا 18 یا 22 سالگی یه فرصتی برای پدر مادر پیدا میشه که بسیاری از اشتباهات 12 سال اول رو به نوعی جبران کنن. علتش این است که کودک که تولد تا 12 سالگی رو پشت سر میذاره، بین 12 تا 18 سالگی یک بار همه اون حالات گذشته رو به صحنه میاره و تجربه میکنه. یعنی حال باز دوباره با موضوع اطمینان کردن و اطمینان نکردن روبروست. حالا با موضوع امیدواری یا ناامیدی یا مثبت بودن یا منفی بودن روبروست. و بنابراین یه فرصت بسیار گرانبهایی به پدر و مادر بین 12 تا 18 سالگی داده میشه که بتونن اشتباهات گذشته رو جبران کنن. به همین جاست که این همه اصرار دارم مخصوصا اون بخش اول که فلسفه و هدف ها هست رو یکی دو بار دوستان یا بشنون یا ببینن و بعدش هم دوره های سنی رو، ولی بین 13 تا 19 سالگی یا 12 تا 18 سالگی پدر و مادر میتونن بسیاری از اشتباهات گذشته خودشون رو که حالا دو مرتبه به صحنه میاد و بچه با اونها در ارتباط مستقیم قرار میگیره حل کنن. بنابراین شما اگر یه مقدار خودتون رو آگاه‌تر و آشناتر کنید، ای بسا اگر نه همه ولی حتما بیشتر اشکالات و اشتباهاتی که شاید در وجود بچه‌های شما حالا به خاطر شما همسرتون دیگران گذاشته و کاشته شده رو میتونید تصحیح کنید و اونها رو هم در این زمینه کمک کنید. به علاوه من و شما به عنوان پدر و مادر فقط میتونیم کار و کوشش خودمون رو بکنیم و آنچه که نتیجه و پیامد هست رو همیشه تو زندگی مثل هر چیز دیگه میپذیرم و باش خوشحال خواهیم بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر، هم بسیار خوشحال شدم از اینکه گفتیم خب فرصتی برای جبرانش هست. آقای دکتر این پسر من خیلی منفی گراست و مثبت اندیشش خیلی کمه. من میگم بعد از اینکه با شما آشنا شدم سعی خیلی از این نکات رو رعایت میکنم. حالا میشه ازتون خواهش کنم اگر روشی عملی واقعا عملی هست برای اینکه گویا آقا مثلا تو همین بازی وقتی من مثلا میگم به شوخی برگزار میکنیم عصبانی میشه میگه که این که مسخره بازیه، یا مثلا وقتی ازش میخوام که میگم هرکی باخت اینن همین حرف شما رو چون شنیده بودم انجام میدادم، هرکی باخت مثلا امتیاز ما بهش آخر سر اون پاداش میگیره، بازم میگه که این که کار مسخره یه.
خب باشه بگی آره بگی. من اولا ما کار مسخره میکنیم، به علاوه من مادر شما مادر مسخره ای هستم. ببینید مهم ضربه ایست که شما به اون باورها و اعتقادات غلطش میزنید. بنابراین اصلا من اهمیت نمیدم. مثلا پسر من گفت اصلا بهم گفت مسخره، میگم آره اصلا من امروز میخوام دلقک باشم. بعدم میبینید بعد از دو دفعه که تاکید کردید خوشحال میشه، یعنی اونم متوجه میشه تو زندگیش قرار نیست برنده باشه و اول بشه. و بعدم بسیاری از اوقات مقاومت آدما معناش عدم باور و اعتقادشون نیست. مقاومت آدما دقیقاً مسئله و مشکلشون این است که میخوان مطمئن بشن. ببینید من در کنفرانس ها و کلاس هام خیلی از اوقات دیدم یه آدمی خیلی محکم مثلا میسته که خدا نیست یا میسته که امریکا جای بدیه و خب ممکنه از نظر یه ناظر عادی فکر کنه که خب این آدم باورش اینه که خدا نیست یا امریکا جای بدیه، در حالی که او داره به من یه فریادی میزنه که لطفاً کمکم کن که مثلا به وجود خدا من هم باور پیدا کنم، یا کمک کن به من بگو منی که باید در امریکا بمونم امریکا جای خوبیه. بنابراین مقاومت و مخالفت های بچه ها یا دیگران رو همیشه نباید به عنوان مخالفت یا مقاومت یا نظری متفاوت دید، بلکه خیلی از اوقات فقط و فقط التماس و درخواست اوناست برای اینکه مطمئن بشن حرفی که در زده میشه این درسته و میخوان تجدید نظری در عقاید و نظریات خودشون بکنن. این است که مهم نیست، علاوه همونطور که بارها عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، بچه‌هاتون فکر کنن مسخره‌گیست باشه، اصلا فکر کنن مادر مسخره هستم، فکر کنن اصلا متفاوتم، چه اهمیت داره؟ روزی که شما درباره درست و خوب بودن کارا مطمئنید، خاطرتون واسطه است که 5 روز دیگه، 5 ماه دیگه، 5 سال دیگه، 50 سال دیگه فرزند شما به همون نتیجه میرسه و تازه هم نرسه، شما کار درست و خوب خودتون رو انجام دهید. این است که روزی که قواعدی رو میشکنید، وقتی که واقعا یه چیزی که غلط شکسته میشه، معلومه اصولا همه باش مخالفت و مقاومت میکنن. اصلا بسیاری از مردم ترجیح میدن که همچنان در دنیای خودشون بمونن. این همون چیزیست که انسان با تغییر مخالفه، تا اونجایی که بسیاری از ما ترجیح میدیم شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته. نه، من مقاومت و مسخره بازی یا مخالفت بچه‌ها رو تو اون زمینایی که درست میگم اصلا نه جدی میگیرم و نه اهمیتی داره، علاوه ایناست که روش اثر میذاره. یعنی اگر شما 5 سال بعد یکی برگرده بگه 5 تا خاطره جالب راجع به مادرتو بگو، میگه خب بذار یکیش بگم، یکی وقتی بود که تو خونه ما قرار این بود که هر کس که میوازه دو برابر جایزه میگیره، همه میزنن زیر خنده و میبینی تو ذهنش مونده و بنابراین اونه که مهمه، در حالی که کار دیگر شما احتمالاً تو ذهنش و زندگیش نموده. بنابراین خودتون نگران نکنید، همینقدر که در راهید کافیست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آیه دکتر اجازه دارم یه سوالی دیگه از شما بپرسم؟
بفرمایید.
بله آیه دکتر، پسر من امسال کلاس 4 دبستانه، تو تابستون که قبل از اینکه بره مدرسه یه صحبتی با من کرد در مورد اینکه به من گفت که من امسال مامان چون سالهای گذشته من کوچه نمیدونستم و با بچه ها قلدر بازی در می آوردم، بچه ها کم با من دوست هستن، اما من باهاش راهنم صحبت کردم، گفتم خب حالا تو اگه به عیب رفتار خودت پی بردی انسان باهاشون مهربون باش، مثلا گفت من تو فوتبال سرشون داد میکشیدم، دوست داشتم همیشه من گلا رو بزنم، از این مسائل. بعد امسال مجدد وسط سال تحصیلی هم همین حرف زد، یعنی وقتی من با هم صحبت میکردیم موقع خواب تو با هم صحبت میکردیم، یه وقتی من گفت من تو مدرسه دوستای زیادی ندارم، شاید به خاطر رفتاره قبلی من باشه که با من زیاد دوست نیستن. من از مدرسه هم چک کردم، گفتن با بچه ها مثلا با این یکی اون یکی هست، اما طوری نیست که دو تا دوست ثابت داشته باشه که زنگ تفریح با هم باشن، با هم دیگه زیاد سر کله بزنن. من کارهایی که در اختیار خودم هست، یعنی دعوت کردن دوستاش، جایزه دادن به دوستاش یا بردن و آوردنشون، اینا رو انجام میدم، اما خودش چطوری میتونم کار بکنم خودش رو بندازم توی این مسیر که خودش با بچه‌ها بسن، یعنی چطوری میتونه؟
نه نه ببینید عزیز، نه وارد اونقدر دخالت نکنید، چون اون موقع یه مقدار مسئول میشه. شما اولا همینقدر که شرایط رو فراهم میکنید و اون میبینه در اثر دوستی هم خوبیاش چیه هم بدیاش چیه، ای با ایرادای خودش چیه، ای با ایرادای دیگران چیه، خودش این یه مسیر رشدشه. بنابراین مهم این است که شما شرایط و موقعیت رو فراهم کنید، بذارید اتفاقات بیفته. دومی که وقتی که عقیده و نظری داره که غلطه رو تصحیح کنید، مثلا چرا بچه‌ها این کارو کردن، خب حرف این است که خب پسرم آمده بود خونه تو، بعد این بچه مثلا اونجا این محرومیت رو داره و چون مثلا تو خونه‌شون مثلا حالا میگم استخر نداره، اینجا که اومده بیشتر می‌خواست تو استخر باشه، حالا درسته تو می‌خواستی بیرون باشی ولی اون دوست داشت اونجا، تا اونم کوشش کن بفهم. بنابراین کمکشون می‌کنیم اونجایی که می‌بینیم ذهنشون داره به گونه‌ای حرکت و عمل میکنه که رابطه و دوستی رو براشون مشکل میکنه. یا مثلا وقتی که حرفش این هست که چرا اینا بیان خونه ما، ما چرا خونه اونا نریم، حرفش این است که خب ما راحت هستیم، من این شرایط رو فراهم کردم، اونا شاید خونه شون یه مشکلاتی دارن، ای بسا پدر مادر با هم مسئله دارن، ای بسا مشکلات اقتصادی دارن، ای بسا مثلا با همسایه ها مشکل دارن، ای بسا اونا اصلا یه دختر بزرگ دارن نمیخوان برن، بعد یه بچه کوچولو دارن، بعد مادر مریضه، مادر بزرگه تو خونه است. یعنی کمکش بکنید که به این نتیجه برسه که من خوبم، دیگران خوبن، اگر مردم مختلف و متفاوت هستن دلیل داره، علت داره، باید موضوع رو یه جور دیگه نگاه کرد، آدم باید از خودش بیرون بیاد، آدم باید خودش رو جای دیگری بذاره، از نقطه نظر اونا به موضوع نگاه کنه. حتی شما خیلی راحت میتونید بنشونیدش و بگید حالا تو یه کاری بکن، تو بشو مادر، من میشم پسر تو، حالا بیا با هم حرف بزنیم، لطفا تو رول منو انتخاب کن، من رول تو رو. حالا من میام به تو میگم که مادر، مامان، من میخوام این کارو بکنم، یه ذره پول بده، تو جواب منو بده. و گرچه اولش ممکنه خنده‌دار و مسخره باشه، ولی بعد از یه مدتی می‌بینید اصلا اصرار می‌کنه که بیا این رول رو بازی کنیم. و شما اونجاست که حتی خودتون رو می‌تونید ببینید و اون می‌تونه شما رو ببینه. مهم اینه که بچه‌ها تو رابطه دوستی به چند تا نتیجه برسن. یک، من خوبم و دیگران خوبن و رابطه خوبه و نتیجه‌اش خوبه. دو، من از این طریق رشد میکنم و موجب بهتر شدن خودم میشم، پس بنابراین نه تنها خوبه، من رو هم بهتر میکنه. مطلب دیگه این است که این خیلی بهتر از تنهایی و یا مشغول بودن و گرفتار بودن با خود هست. از همه اینا گذشته به من یاد میده که تفاوت آدم ها رو بفهمم و ضمناً بتونم اونا رو بهتر بفهمم و تو آینه وجود اونا خودم رو بیشتر و بهتر تشخیص بدم. یعنی ما کمکشون میکنیم که یه احساس بهتری در رابطه داشته باشن و بهشون نشون میدیم که این تفاوت ها تنوع زیبایی، یه چالشه و یه آموزشه و در نتیجه قرار نیست آدم ها شبیه و مانند هم باشن. این تفاوت هاست که اهمیت داره، ولی آدم ها خوبن، درست مانند گل های یه گلستانن که هر کدام یه طعمی، یه بوی، یه شکل و فرمی دارن، ولی همچنان گل هستن. یعنی میدید فرصت های پیدا میشه که کمکش کنیم که از اون دنیای تنگ و محدود خودش که باید این چنین یا آنچنان باشه بیرون بیاد و ضمناً تفاوت و تنوع آدما رو بفهمه و فایده و لذت دوستی ها رو ببره و وقتی از یه رابطه ای از یه دوستی خوشحاله یه مقدار بیشتر تشویقش کنیم. ولی یکی دو سه تا بچه‌ای که مناسب میدونیم و ضمناً میبینیم به اونا نزدیک، ضمناً شرایط امکانات و راهشون و پدر مادرشون هم به فرزند شما بیشتر میخوره رو یه ذره بیشتر بیارید و ببرید تا اینکه این دوستیا رو بهتر و بهتر کنید. ولی اگر پدر و مادر شرایط و موقعیت رو فراهم کنن، معمولاً اون چون زمینه‌ای میشه برای اینکه بچه‌ها کنار هم باشن، وقتی دوستاش میبینن که با بودن مثلا با شما یا تو خونه شما یا وقتی با شما هستن راحت‌تر و آسوده‌تر هستن و یا امکانات بیشتری در اختیارشون میذارید، با فرزند شما رابطه بهتری دارن و این خودش سبب میشه که به مرور زمان مهارتی رو که باید یاد بگیره که ایجاد ارتباط خوب با دیگران هست رو پیدا میکنه. علاوه اگر هم یه نقطه نظرایی داشت مثلا چرا اینو گفت یا چرا من خندیدن، یه ذره براش توضیح میدید و زهر و سم اون اشکالات و اختلافات هم در حدی که واقع بینانه هست میگیرید. بنابراین با گذشت زمان مثل هر آموزش دیگری و هر مهارت دیگری بچه‌ها به اینجا میرسن که هم راحت آشنا میشن، هم راحت صحبت میکنن، هم دوست میشن، هم بعدن به هر حال با دوستاشون اشکالات و اختلافاتشون رو حل میکنن. اینا یه چیزی است که وقت به اندازه کافی داری و شما هم از عهده‌اش برخواهید آمد. به همین جد است که خودتون رو نگران اشکالات و مسائل نکنید. اشکالات و مسائل در حقیقت علائم و نشانه‌هایی هستن که به من شما میگن کار کجا خرابه، مثل تبی است که به من شما میگه یه جای این سیستم اشکال داره، پس بیا و بگرد و مشکل رو حل کن و تب رو از میان ببر. اینا رو به عنوان علامت باید گرفت. تب و درد رو به عنوان علامت میگیریم. حرفا و اشکالات و اعتراضات و شکوه ها و شکایت های بچه ها رو وقتی به عنوان علامت بگیریم نه به عنوان علت، غالب اوقات میتونیم مسائلشون رو به نوعی حل کنیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا سپاسگزارم آقای دکتر. در سال نو براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
من هم برای شما متشکرم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نیکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای پرویز سمسار با تلفن 213-763-18-10 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50-500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دلاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش ما
مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818 887 6353، 818 887 6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818 887 6353، 818 887 6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
قبلا خوشحالم از این که وقتتون در اختیار من قرار داد.
لطف دارید، ممنونتونم.
آقای دکتر، من یه خانم 54 ساله هستم. حدود 22 سال پیش ازدواج کردم در سن 32 سالگی. من به این دلیل ازدواج کردم که یه مقداری مسئولیت خانواده خودم رو داشتم، تا این خواهر برادرام یه مقداری بزرگ شدن و یه مقداری هم دلم می‌خواست با کسی ازدواج کنم که شرایط منو بشناسه و شرایط منو درک کنه، چون من به طور کلی زندگی سختی داشتم، بچگی فوق‌العاده سخت و زندگی به طور کلی سختی داشتم.
چند تا خواهر برادر داشتی؟
حدود یعنی ما 7 تا خواهر برادر بودیم که 2 تا از برادرام از دست دادم که خود همونا یه مقدار ضربه های سنگینی برام.
شما چندمی بودی تو این 7 تا؟
4می.
ما بعد شما 4می مسئول بقیه شدی؟
برای اینکه من برادر یکی از برادرام فوت کرد، خواهر بزرگترم به امریکا اومد، بعد دیگه اون دو سه تا که از من کوچیک‌تر بودن، من زندگی اونا رو اداره می‌کردم. بعد یعنی من از 20 سالگی کار میکردم و زندگی اینا رو البته با کمک باز یکی از خواهرام اداره میکردم، ولی تقریبا مستقیم من بودم که اداره میکردم و همیشه دلم خواست موقع که ازدواج میکنم یک کسی باشه که در هر حال منو بشناسه و شرایط منو درک کنه. ازدواجی که کردم با
من البته مجبورم یه جسارتی همین الان بکنم. ببینید، روزی که ما دلمون میخواد کسی ما رو بشناسه، ما رو درک کنه، معنیش هست که من خودمون رو میشناسم.
حالا من اینو به فرض برای این گذاشتم که من چون خودم میشناسم، میدونم مشکل دارم، میدونم که گرفتارم، خب یه کسی چشم بسته با مشکلات من قاطی نشه. خب. یعنی یک همچین فکری میکردم. به هر حال با کسی ازدواج کردم که من با خواهرشون همکار بودم و ما ازدواج کردم. البته با تمام مشکلاتی که میگم داشتم و الانم یه مشکلم همینه که خدمت شما زنگ زدم. من اولا که ما خودمون فامیلی نداشتیم و دلم خواست وقتی ازدواج میکنم، خب یعنی ازدواج یه قسمتش برای من این بود که به هر حال خانواده‌ای تشکیل میدم و یه فامیلی به هر حال پیدا میکنم. به خاطر اینکه کسی رو نداشتیم، من خیلی اهل دوست و دوست بازی بودم و هستم، منتها الان که میگم هستم، چون شوهر من اصلا یه ارتباطات رو دوست نداره. مثلا من با حتی دوستان دوره دبیرستانم الان مثلا تلفنی ارتباط دارم، یعنی من هیچ کدوم از دوستامو از دست ندادم، ولی حالت رفت و اومد باهشون ندارم. و مشکل من اینه که خب شوهر من از اولم همین طور بود. شوهر من البته یه آدم خیلی فهمیده، منطقی، اجتماعی، همه این چیزای اجتماعی نمیتونم بگم چون که خودش هم زیاد دوست نداره و بیشتر اوقاتش با کار و خونه میگذره.
خب آخی عزیز، اگر منطقی و فهمیده، یه شرطی داره که احساسات و عواطف و اجتماعی هم داشته باشه، و الا فهمیده و تحصیل کرده ولی جدا و منزوی معناش افسرده و جداست.
حالا من یه چیزی اصلا خدمتتون میخوام بگم. حالا همین
ایشون چند سال از شما بزرگترن؟
دو سال.
بله خب
من همینو میخوام خدمتون بگم. ببینیم من قبلا در تمام دوره های دوستانه که با دوستان داشتم بودم و با خواهر ایشون هم به همین صورت، یعنی حالا میگم یکی منو بشناسه من فکر میکردم خب ایشون تمام خصوصیات منو میدونه که مثلا من خیلی اهل دوست و رفت و آمد و اینها هستم. بعد از ازدواج به خصوص
آخه ببینید قربونتون صبر کنید، آخه ببینید من یه ذره چون همه فرضای شما خیلی فرض عجیبه. شما به من میگید که من چون با خواهر این دوست بودم او باید میدونست که من کی هستم. شما خودتون رو به این آدم معرفی نکردید، اون آدم کوششی با آشنایی با شما نداشت باشه حدس بزنه که از طریق سخنی که
نه
با خواهرش.
آقای دکتر بعد از این آشنایی حدود مثلا یک سال همدیگر رو میشناختیم، با هم رفت و اومد.
خب پس بنابراین اون موقع نفهمیدید که ایشون آدم منزوی و جدا است؟
نه ایشون رو نفهمیدم به خاطر اینکه ایشون اون موقع هیچ مخالفتی با این چیزا نداشتن.
مخالف نبوده صبر کنید، نه گولم نزنید از ایشون مخالفت نداشتن، ولی 5 تا رابطه و ارتباط و پارتی هم ایشون راه نمیداختن. خب اون علامت بوده
نه اعتبار راه نمیداختن. ولی خب اصلا حالا من همینو میخوام بگم آقای دکتر، ببینید مثلا ایشون فرضاً در مهمونیایی که خواهرشون بودن می اومدن، خب من فکر میکردم ایشون اهل این چیزا هستن که بعدن مثلا حالا میگفتن که نه خب من اون موقع مجرد بودم، حالا 4 تا مهمونی بود منم می اومدم، یا شما اون موقع مجرد بودی بچه نداشتی حالا مثلا چند جا میرفتی، الان دیگه دلیل نمیشه که شما هی بخوای دیگه مثلا با همه رفت و اومد کنی. البته من چون شبکه دوستام زیاد بودن یه مقدار اینو قبول داشتم، خب میگفتم که بله من الان شاید اصلا وقت آزاد یا با تعداد آدمهای زیاد الان تو این شرایط دیگه اصلا لازم نباشه، ولی ایشون حتی به تعداد مثلا کمم. حالا مشکلی که ایشون داشتن این بود که من بعدن البته اینو فهمیدم ایشون اصلا شاید من اگه اینه مثلا یه بچه همه چی رو که هر چی ایشون میگن من میگم باشه خب حالا اینجوری میکنم یا اونجوری میکنن شاید مثلا ایشون قبول میکردن، ولی ایشون مثلا انگار که میخوان رو دوستای من کنترل داشته باشن، یا حتی رو مثلا من با کسایی که حرف میزنم ایشون کنترل داشته باشن که مثلا من چی میگم یا چی میشنوم. یعنی همیشه این مسئله براشون هست که فرضاً اگه یه دوست من یه دفعه زنگ بزنه راجع به اختلافش با شوهرش بگه، ایشون بلافاصله میگه که خب الان اون اونجوری کرده، یعنی که مثلا تو هم باید اینجوری کنی.
حالا بفرمایید. ببینید خانم من با شما خیلی مسئله دارم. شما ببینید حالا از کجا یه همچین آدمی میشه فهمیده؟ ببینید شما در درباره یه آدمی نه ایشون یعنی توضیحی که میدید من گرفتاری مینه، شما با یه آدمی روبرو هستید بدبین منفی منزوی و به دلیل اینکه حسش و احساسش رو ابراز نمی‌کنه شما میگید منطقی
معقول. حالا آقای دکتر من چرا میگم
حالا این بحث من شما نیست. نه من نه بحث من چیز دیگه است. من بحث من است که من تشخیص شما رو قبول ندارم. حرفایی که شما می‌زنید بی خود بوده. بچه چهارمی که بودید منتظر بودید بقیه بعد منتظر بودید که شما رو بفهمه رو قبول ندارم. شما برگردید بگید که دیدم این میامد تو مهمونی های خواهرش پس تصمیم گرفتم که اجتماعی رو قبول ندارم. این اگر میامد برای شما داستان 50 تا مهمونی دیگه هم که خودش رفته تعریف می‌کرد میگفتید اجتماعیه. نمی‌دونید همینجوری نتیجه گیریایی که الانم دارید میکنید. حالا الان به من فرمایید اصلا فراموش کنید گذشته رو، ما که به جایی نمی‌رسیم. الان چه خبره؟ برای چی
الان مشکلم اینه که حالا من تا به حال کار میکردم، چون کار میکردم حالا ارتباط تلفنی یا دید و بازدید هایی که با بقیه داشتم در سر کارم صورت میگرفت. الان بازنشسته شدم خونم و چون خونم ایشونم خونن، خب من اصلا حتی یه تلفن میخواد بهم بشه باید یواشکی تلفن کنم، باز یعنی همش میگم باید تغییر شخصیت بدم.
چرا
تغییر.
نه چرا باید یواشکی
تو ناراحت میشن مثلا دو تا تلفن به من بشه میگن مثلا باز دوباره صبح شد نه کار نداری هی الان این زنگ میزنه آخه حرف
نه شما کار نه شما دو تا آدم بیکار نشستی تو خونه
شما آره اصلا منم همینو بهشون میگم
خب.
ولی اصلا ناراحت میشن مثلا میگن که خب که چی مثلا الان زنگ زد موضوع مهمی میخواست بگه.
حالا حال بقیه زندگیشون که مهمه چی؟ ایشون زندگیشون چه جوری به صورت مهم دارن میگذرونن؟ من اگر قراره بگم صبر کنید روابط دوستانه و گفتگو و اینا حرفای مهم نیست، کار مهمی که ایشون دارن روزی 16 ساعت میکنن چیه؟
ایشون که میرن سر کار مثلا صبح میرن سر کار شب برمیگردن، بعد بیشترین علاقه ای که دارن مثلا رابطه دوست دارن فقط با خواهر و البته الان مادرشون فوت کرده، زمانی که مادرشون بود مثلا فقط به خانواده که فقط در خونه خواهر یا برن خونه مادر
خب رفتن. بنابراین من حق داشتم همون حرفایی که راجع به ایشون زدم.
درسته
شما با یه آدم منزوی جدای تنهای بدبینی روبرو هستید. خب حالا می‌خواستم حرف حسابتون چیه؟ برام شما حالا صبر کنید. نه صبر کنید. آخه شما که میگید ایشون میره صبح سر کار، شما که تو خونه هستید که راحت باید باشید برای هر چه تلفنی که می‌خوان بکنن.
کارشون ساعت نداره، برمیگردن یا خونه.
خب وقتی آخه شما در دنبال بهانه نگردید قربان. نمی‌دونم چطور شده قطع شدی. امیدوارم همسرتون قطع نکرده باشه. نه یه سر ببینید استدلالا و حرفاتون هم نمی‌خونه. متأسفانه تلفنتون قطع شد. نه من نمیدونم، من تمام کوششم رو خط رادیو این بوده که اولا بزنیم این واقعیت چیه و قبول بکنیم که این واقعیت لیوان این ور بوده نه اون ور، بعد حالا بگیم اشکالات چیه. ولی اگر همه زندگی رو یه جور دیگه دیدیم و میبینیم، خب معلوم آخر کارشم به نتیجه‌ای که باید برسیم نمیرسیم. امیدوارم اگر روی خط اومدن صحبتون ادامه بدیم، ولی تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
جانم بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. من آقای دکتر فراموش کردم بگم من از اروپا خدمتتون زنگ میزنم، اینجا 1:30 شب هست و من معمولا 10 شب میخوابم، 5 صبح پا میشم. تو به خاطر که با شما دوست داشتم صحبت کنم گفتم که بمونم روی خط.
چه خبر هست و برای چی تلفن؟
من راستش آقای دکتر الان یه مقداری هم عجله هست، برای اینکه من برای رشته‌ای قبول شدم که بیام همین از داخل اروپا، که این رشته رو شک دارم که برم. یعنی تقریبا من برای همه چیز زندگی شک دارم.
شما چند
سالتون؟ من 28 دیگه میرم تو 29.
خب چه مدتی تو اروپا هستی؟
6-7 سال. 7 سال. 6 سال و نیم.
تنها اومدید با خانواده؟
بعد مثلا اینه که
نه تنها اومدید با خانواده؟
ازدواج کرده بودم. نه اینجا الان تنها هستم، ولی اون موقع ازدواج کرده بودم.
صبر کنید، شما آقای از اروپا اومدن خواستگاری شما باشون ازدواج کردید اومدید اروپا؟
بله بله.
بعد اینجا جدا شدید؟
البته آقا دکتر من میخواستم اول راجع به رشتم صحبت کنم بعد بیام داخل
آخه من
جزئیات.
آخه من با شما رو بشناسم، شما راجع به رشته دون هستید؟ آخه عزیز رشته شما برمیگره به نوع زندگیتون. میخوام ببینم شما چند سالتون آخه رشته؟
بله دقیقاً.
حالا شما بذارید حالا
بله همین یکی از اشکالاتی که هست به خاطر سنم هست، اینکه چون که سن من الان یه مقدار من فکر میکنم بالا هست برای که بخوام الان برم دانشگاهی درس بخونم، برای همین یه مقداری عجله دارم. چون که قبلا هم اینجوری شده که یعنی رشته‌ای که قبول شده بودم که مثلا مهندسی طراحی ماشینالات بود، من رفتم بعد به دلیلی که خوشم نیومد، خیلی خیلی مکانیک داشت، فیزیک مکانیک زیاد داشت، برام سنگین بود، اونو خواستم تغییر رشته بدم. بعد خوب یه مدت کار کردم، رشته کمک پرستاری خوندم، بعد اونو تقریبا تموم کردم. بعد الان برای این رشته بیومدیسین من قبول شدم، اینجا داخل سوئد هست، ولی اینو داشت شک دارم. این رشته خیلی شیمی و لابراتوار داریم، من از جا که خیلی لابراتوار دوست ندارم بازم یه مقداری گفتم خب که وای کم
نه برای چی میخواید برید دنبال این رشته ای که بعدم با تو لابراتوار باشید؟ اگه شما لابراتوار دوست
خب اینو همینجوری در اومدم، من اصلا میخواستم برم رشته پزشکی، برای تمام این مدت هم سعی بود برم اون رشته رو بخونم.
آیا به دانشگاه پزشکی میتونید راه پیدا کنید؟
بله ولی خب یه مقداری سخت است، این شهری که من هستم تقریبا 5 میخواد، یعنی یه مقداری باید وایسم که باز نمره رو بیارم بالا و باز زمان میبره. بعد برای همین اینتر من وایسادم، چند تا درس الان برداشتم ولی هنوز برای دانشگاه جواب نه رو ندادم، یعنی من تقریبا دوشنبه سه شنبه باید برم اونجا شروع کنم و این امکان هست که برم سریع یه خونه بگیرم و شروع کنم.
آقای دکتر
همین بیومدیسین که اومدم.
آخه شما که میگید نمیخوام برم، بعدم میگید یه هدف دیگه دارم، برای چی برید؟
یعنی میخوام برم، از طرف هم نمیخوام، یعنی واقعا 50-50. برای همین خدمت شما زنگ زدم، با هر کس هم مشورت میکنم، به اون نتیجه که باید میگرفتم نگرفتم و الان شده الان، یعنی تقریبا مرحله یه هفتم بیشتر در مهلت داشتم فکر کنم. آقای دکتر من کلا برای همه چیز شک دارم، یعنی به موقعی که بین انتخاب دو تا چیز خوبم میفته اون بعدا رو میذارم کنار، بین دو تا چیز خوب همیشه اگیر میکنم.
خب الان چه میکنم عزیزم؟ ما تو زندگی قرار واقع بین باشیم، ما تو زندگی همه چیزی که نمیتونیم داشته باشیم. شما که نمیتونید در این حال که ورزش میکنید نمیدونم کتابم بخونید یا تلویزیونم تماشا کنید، گرچه بعضی وقت میشه، یعنی ببینید یا تو مهمونی هستید یه ذره قبول باید بکنید دو تا چیز خوب یکشو انتخاب کنید. شما روزی که میگید اینجوری معناش این است که آدم حریصی هستید که همه چیز رو میخواد.
آخه آقای دکتر بین دو تا چیز خوب به دلیلی که نمیدونم اصلا این توانایی رو ندارم که یکی رو انتخاب کنم، میذارم همین واقعیتی که شما گفتین همین در تحلیل نهایی خودش انتخاب بشه، یعنی یه جوری بیفته جلو پام که بعد پشیمون نشه.
حالا اگر دو تا رشته فرقی با هم نمیکنن انتخابش هم مهم، شما چه بگید چلو خورش بیارن چه چلو کباب، خیلی فرقی براتون میکنه؟
مثلا اینه که آقای دکتر من میترسم برم اونجا یه ترم بخونم بعد پشیمون بشم و دیگه چون به دلیل سنم این فرصت رو ندارم، برای همین گفتم آخرین تیرم هم این باشه که وایسم اینجا چند تا دوره بردارم که نمره ها هم بیارم بالاتر دیگه میگم اوکی دیگه، مثلا این مقایسه رو حداقل کردم که یعنی انتخابمو کامل کرده باشم در حقیقت. منتها خب نمیدونم، از یه طرف نمیخوام این رشته رو از دست بدم، از یه طرف
کدوم رشته؟ آخر رشته ای که نمیخواید برید تو برای چی میخواید فکر کنین از دست بدید؟
آقا دکتر میخوام، یعنی هم میخوام هم نمیخوام، نمیدونم واقعا.
اصلا خب من چی میتونم شما،
چون خیلی رشته خوبی هست الان بازار کار اینجا براش خیلی خوب است. من چند تا فیلم راجع به این رشته مثلا دیدم از توی اینترنت، چند تا مطلب الان به دلیل اینکه به جانویه خورده بود، تعطیلات بود، من نتونستم برم از نزدیک با چند نفر که این رشته رو خوندن، فقط تونستم از طریق کسایی که مشاورایی که این رشته رو چیز میکنن کمک میکنن راهنمایی بگیرم، یعنی تا حدی که میتونستم هم کمک گرفتم، ولی خب به دلیلی که خیلی لابراتوار داره، میترسم شیمی لابراتوار این درس رو داره، من خیلی علاقه ندارم، میترسم گیر کنم، ولی از طرف خیلی دیگه سنم داره میره بالا، اون فرصتی رو ندارم که بخوام بذارم که برم رشته مثلا پزشکی یا رشته دیگه، بعد از این طرف شهر دیگه هست، ولی گفتم با شما مشورت کنم ببینم که شما
اگر منو خودت از خودتون گیج‌تر کنید انتظار جواب داشته باشید. شما تو زندگیتون عزیز قرار اولا بگید چه چیزی رو دوست دارید، یک، و ضمناً ببینید از اختش برمیاد، دو، و بعدش هم این کارانش، این جمله که سه دفعه تا حالا گفتین من لابراتوار دوست ندارم اصلا معنی نمیده، ولی اگر یه کسی هستید که همچین جو و نوع کاری رو اصلا دوست ندارید، برای چی اصلا دنبالش میرید؟
آخه نمیدونم که شاید من اونقدری تجربه لابراتوار آقای دکتر ندارم، شایدم برم خوشم بیاد، ولی همین میخواستم ببینم اولویت رو من باید بذارم روی علاقه یا روی این که مثلا اون،
حالا علاقه تون چیه؟ مثلا نفهمیدم علاقه شما چیه؟ شما علاقه تون
آقای دکتر من از اونجایی که نمیدونم اطرافیان آرات بیشتر به من میگن تو توانایی انجام هر کاری رو داری،
نه من
برای همین فکر میکنم برم شاید مثلا
نه من نفهمیدم هنوز علاقه تون چیه؟ اگر علاقه تون پزشکی سوال این است که نمرتون رو به قول خود باید در حد 5 میتونید بیاید به دنبالش، چرا نمیدید؟
همین اینو شک دارم که بتونم 5 بیارم.
خب مثلا پس شما همیشه شک دارید؟
بله.
اگر شما درستون رو بخونید نمره 5 نمیارید؟ من نمیدونم اصلا نمره 5.
آخه آقای دکتر خب خیلی الان رقابت زیاد هست مخصوصا برای این شهر من، خیلی دانشگاه معتبری داره.
بنابراین اگر شما دلتون یه هدفی داری دارم میره کوشش رو میکنه، شد نشد.
بعد آقای دکتر سن چی؟
سنتون یعنی چشمین بازی سن چی هست؟
منظورم این است که وقتی سن آدم بالاتر آخه شاید حوصله آدم برای درس کمتر میشه، یا شاید اونجوری مطلب رو نگیره که سن پایین تر میتونه.
اصلا هیچ قاعده، درست هرچی سنتون بره بالاتر مطلب رو بیشتر و بهتر میگیره. کم فرق پای زد، یعنی اصلا من نگران نیستم، خودتون نگران سن نکنید، برای از این بعد هر کی گفت بگید من 19 سالم، به عنوان یه دختر 19 ساله عمل کنید و خاطرتون واسه باشه بیخودی بازی در نه، چیزی رو که دوست دارید و میتونید برید دنبالش، اگه دوست دارید نمیتونید ولش کنید، اگه هم دوست ندارید حتما دنبالش نرید، مثلا خیلی ساده است، برای این همه فرصت و امکان در مقابلتونه، بنابراین من چون جزئیاتش رو نمیدونم نمیتونم بگم، ولی اینقدر خودتون اذیت نکنید، برای ما تو زندگی همیشه خاصیت انتخاب هر چیزی از دست دادن بقیه است، روزی که شما ازدواج کنید یعنی از بقیه مردا گذشته، روزی که میرید مهندس میشید یعنی دیگه من نمیخوام دکتر بشم، اینا قاعده دنیاست، پاداش و آلترناتیو، ما قراره از وسط یه روزی که چلو کباب شون گوید بخوردن نمیتونیم بگی حالا من چلو کباب میخورم بعدن چلو خورش نمیخوام، نداریم هم چیز دیگه، یک شو انتخاب میکنید خودتون خلاص.
آقای دکتر کاملا اینی که شما میفرمایید برای همه چیز سک دارم، همین برای قضا
دختر طلبکاری هستی و یه آدم چیزی داشته باشی، همین که چند شوهرم کردی بعد اومدی پس دادی، مواظب باش باش.
ولی خیلی فقط من یه سوال دیگه اگه که وقت باشه از حضورتون داشتم، من میخواستم ببینم تشخیص شما راجع به خود من از نظر شخصیتی چیه؟
نه اون باید از یه جای دیگه شروع کنم، از اولم داشتم.
خب بفرمایید من جواب میدم.
نه حالا دیگه پیغام ها اومده، یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم راجع به رشته تو فعلا انتخاب کن، بعدش بیا با هم صحبت کنیم.
باشه
خیلی ممنون. خدا اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Section با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی، آرت آف فاینانشل با بی سابقه ترین نرخ‌های بهره بهترین وام‌های مسکونی و تجاری را در اختیار شما قرار می‌دهد. وام‌های 30 ساله ثابت تا 417,000 دلار از 4.5%. بله، درست شنیدید، 4.5%. برای کسب اطلاع از شرایط و نرخ‌های بی سابقه این وام‌ها با شرکت آرت آف فاینانشل تماس بگیرید. 1-877-215-1617. 1-877-215-1617. عضو 08. این فرصت تاریخی را از دست ندهید و وام‌های خود را به بهره‌های ثابت تغییر دهید. دقت کنید، وام‌های 30 ساله ثابت تا 417,000 دلار از 4.5%. وام‌های سوپر جامبو تا 900,000 دلار 5 ساله ثابت از 5% و وام‌های 15 ساله ثابت از 4%. آقای دین، متخصص آگاه و دلسوز آرت آف فاینانشل، منتظر تلفن‌های شماست. 1-877-215-1617. 1-877-215-1617. عضو 08. Rates are subject to change. Equal Opportunity Lender. Ask for details. artofinancial.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش رو در روز سه‌شنبه 20 ژانویه در شهر رسیدا خواهم داشت. نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های اصولی و اساسی او در این زمینه. محل برگزاری ونرژیان پلس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی آغاز خواهد شد و کنفرانس خیشتن خیش، ببخشید، کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی در UCLA برگزار خواهد شد تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. این کنفرانس به همت انجمن دانشجویان آینده ساز UCLA است و ورودی اون 5 دلاره. اگر از طریق تیکت مستر اقدام بکنید زیر اسم یا هولاکویی، دکتر هولاکویی یا If I Were Young، ورودی فقط 5 دلاره. دم در ورودی 10 دلار خواهد بود. دوشنبه 2 فوریه در UCLA اگر جوان بودم. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که فردا شب در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا خواهم بود و سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر باید و نباید های زندگی زناشویی، یک شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و مثلث رحمت، واقعیت و مسئولیت و اخلاق، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنی ویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس در پیش داریم. این سفر 7 هفته آینده 6 مارچ از لس آنجلس آغاز شده تا دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای مارتیک، خواننده و هنرمند خوب عزیز، هم در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو،
سلام،
بفرمایید.
من
خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب من شده باهاتون صحبت کنم.
منم
از دبی تماس میگیرم. 32 سالم هست و دو تا مشکل اساسی دارم در حال حاضر در زندگیم. یکی از نظر شغلی و محل کارم هست که در حدود 4 سال هست توی شرکت انگلیسی کار میکنم و خب رئیس من و رؤسای من قبلی هم همینطور بوده انگلیسی بودن و از نظر تفاوت فرهنگی خیلی برام هضم عکس العمل های این افراد مشکل بوده. در حال حاضر مشکلی دارم، خیلی ترس از عدم تایید و ترس از فریاد، چون معمولا لول کلاس اجتماعی این افرادی که در حال حاضر رئیس من هستن متاسفانه اینه که از فریاد خیلی استفاده میکنم و بعدم ترس از حادثه دارم، چون کاری که من دارم انجام میدم طراحی، مهندس عمران هستم، اول از همه طراحی داربسته در ارتفاعات خیلی بالا هست و متاسفانه بر اساس بی‌تجربی رئیس خود من تصمیماتی میگیره که در نهایت ممکنه به اسم من تموم بشه و موجب سانحه یا حادثه بشه. من در حقیقت حتی خیلی شبا نمیتونستم بخوابم، یاد نصف شب بلند میشم دعا میکنم که با مشکلی مواجه نشم فردای اون روز.
شما چه مدتی در دبی هستید؟ همین 4 سال یا قبل از اونم بودید؟
دقیقا 4 سال من با شروع درخواست این کمپانی وارد دبی شد.
خب حالا شما این استراب و نگرانی که قبلا هم داشتی، این چیزی نیست که اونجا به وجود آمده باشه. و شما اگر موضوع استراب و نگرانتون حل نکنید از پا در میاد، برای که اون به دنبالش افسردگی و گرفتاری های دیگه داره. در حدی که بیان میکنید مثلا چیز خطرناکی عزیز، یعنی این خودش مسئله سازه. مثل اینه که من به شما بگم میخوام تو مسابقه فوتبال شرکت کنم، دو تا پام شکسته. خب اولین مشکل و مسئله من این است که پامو درست کنم، ولی این که برم حالا یواش بازی کنم یا تون بازی کنم یا تو این پوزیشن بازی کنم، به اون که فرقی در ماجرا نمیکنه. شما یه مشکل از حالتون پیداست، استراب و افسردگی رو دارید. اون وقت آدم مضطرب و افسرده پامش میره توی کاری با یه عده غریبه در یه کشور خارجی، اونم با یه موجوداتی که شما دارید توصیف میکنید. خب معلومه اونجا جای مناسبی برای کار شما نیست. دو تا راه دارید، یا یه کار یه جای دیگه پیدا کنید، یا اگر اونجا پیدا میشه برگردید ایران. برای که شما عزیز نمیتونید که تو این شرایط بمونید. شما که نمیتونید مغزتون و بدنتون و وجودتون و زندگیتون و سلامتیتون رو بذارید برای که بخواید کار بکنید، ساختمون بسازید. خب نسازید، حالا تازه هم که مثل که همه چیز اونجا به هم ریخته.
بله، چون به همین خاطر که به هم ریخته زیاد انتخاب چویس اضافی ندارم که
حالا چرا
به راحتی کمپانی
بشه. شما با این مشخصات چرا عزیز در نمیخواید تو ایران باشی؟ چرا اومدی دبی؟
خب فرهنگ زندگی ایران زیاد با من
خب آخه شما نصب کنید قربونت برم. شما قبلا هم شکایت کردید که فرهنگ امری انگلیسی هم به درتون نمیخوره. میخواید یه مدت با ژاپن نه آخه یه ذره نگاه کنید، شما مسئله سازگاری دارید. شما آدم باهوشی هستید، باید تنوع در سازش داشته باشید. ممکنه آدم حالا یه شرایط محیطی به دلایلی، ولی اینکه اگر من با همه کنار نمیام خب این مشکل منم نه مشکل دیگران. من اگر هر کفشی رو پام کردم دیدم پامو میزنه، باید بدونم پای من زخمه، هیچ ارتباطی به کفشا نداره. یعنی یه نگاه دیگری به خودتون بکنید عزیز. من اگر جای شما باشم یه نفر رو وامیدارم با یه دقتی به من نگاه. به من الان بگید خوابتون چطوره؟
اگر قرار نیست چیزی طراحی بشه برای فرد از داره کاری، مشکل ندارم، معمولا خوب میخوام.
حالا فرض کنید شما اصلا کار بدی کردید، بیرونتون کردن، خب چی میشه؟ مثل الان که میخواید شاید استعفا بدید، چرا اینقدر نگران حادثه ای هستید که ای شدم شده؟ برای چی شما رو بیرون کنن؟ کارمند خوبی هستید. اونا ببینید برخی از جوامع مثل ممکنه یه نوعی از رابطه داشته باشن ولی هیچ معنایی نداره. بسیاری از مردم بلند حرف میزنن، تو امریکا بلند حرف میزنن ولی دعوای برخورد فیزیکی نمیکنن. تو ایران ما چون وقتی که بلند حرف میزنه انتظار برخورد فیزیکی داریم، ممکن است کودکی ذره از این بابت نگران و وحشت زده باشی. من البته شرایط شما رو نمیدونم چیه اونجا، ولی به نظر من عزیز اگر ببینید محیط کار، روابط، آرامش و امنیت کار، اینا موضوعی مهم و اساسیه. ولی آدم نمیتونه روزی 8 ساعت 10 ساعت سمت تو وجود خودش بریزه که میخواد مثلا یه کاری بکنه.
یعنی من این کارو کردم متاسفانه در 4 سال گذشته با خودم.
خب این اشتباه بود عزیز. الانم یا باید خودتون رو درست کنید یا باید کارتون رو درست کنید. ولی از پا در میایید.
دقیقاً. بعد نکته بعدی من مسئله ازدواج جناب دکتر، که من چون 32 سالم هست و تا حالا ازدواج نکردم. شاید دلیلش این بوده که مادر من همیشه از بچگی میگفت که پسر من 40 سالگی ازدواج میکنه.
چرا این بیاناتو میفرمودن مادر شما؟
شاید تجربه خودش تجربه مثبتی نبوده یا تجربیات اطرافیان براش زیاد شیرین نبوده، در نتیجه همیشه خواسته خیلی دیر من ازدواج کنم و اخیراً درست از یه برعکس شده. من میگن که ازدواج کن. بعد من میگم که
حالا
نمیشه به این.
نه صبر کن، نه حالا بازی در نیارید. مادر شما یه حرفی زدن که بسیار حرف بیخوری است. علاوه این آدمی که حرف بیخوری زده، شما یه آدم تحصیل کرده هستید که وقتی به سن و سال تشخیص رسید میباید میفهمید که مادر حرف بیخود میزنه. حالا هم برمیگرده به اینکه شما در شرایط و وضعیت و آمادگی برای ازدواج هستید و بعد از آمادگی برای ازدواج فرد مناسب پیدا شده یا نه. حالا میخوان اونا بگن میخوان نگن. میخواد مادر روزی 3 دفعه بگه که ازدواج کن یا 40 دفعه بگه که در سن 40 سالگی ازدواج کن، چه فرقی میکنه؟ مثل افکار و عقایدی است که همه چیزش همه جای دنیا ریخته. شما چرا بیخودی خودتون رو آویزون اونها کردید عزیز؟ شما یه آدمی هستید که باید ببینید یک، من آمادگی برای زندگی زناشویی رو دارم یا نه؟ دو، اگر آمادگی وجود داره فرد مناسبی هست یا نیست؟ این دو تا سوال شماست. مادر حالا میخوان سخنرانی 40 ساله بکنن یا 14 ساله، چه تفاوتی میکنه؟
درسته.
بنابراین به خودتون نگاه کنید عزیز. یعنی اصلا حرف اونها و نظر اونها و اینکه مادر 400 دفعه چی گفتن یا نگفتن چه اهمیتی داره؟ مادر شما نه متخصصن نه اصلا حرفشون هیچ جایی داره، یعنی حرف بی خوده، خیلی ساده. و بنابراین توجه و اعتنایی بهش نکنید. نه اون موقع 40 سالشون درسته، نه الان جالا زود باشه ازدواج کنشون درست. شمایید که باید بدونید اون چیزی که اسمش برای شما ازدواج و تشکیل خانواده هست چه هست، یه تعریفی تا حدودی روشن داشته باشید دنبال چه میگردید، بعد ببینید این چیزی که دنبالش میگردید به صورت ازدواج پذیرفته شده در جامعه ایرانی وجود داره یا نه، و بعد از این که مطمئن شدید شما آمادگی برای ازدواج دارید، پرسش دوم این است که اون فرد مناسب رو چگونه میشه یافت و چگونه میشه شناخت، و بعد از این که به این نتیجه رسیدید که این همون فرده، اگر هر دو موافقید با هم ازدواج کنید. این یه پروسه مشخصی داره که شما باید انجامش بدید. مادر حالا میخوان سخنرانی بکنن یا نکنن، موافق باشن یا نباشن، چه اهمیتی داره اصلا؟
بله درست. البته این برمیگرده به اون عدم ترس از عدم تایید، چون من اصولا به مادر و پدرم خیلی احترام میذاشتم.
نه ببینید عزیز، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. من قرار نیست به پدر و مادرم احترام بذارم، یعنی اونا حرف مزخرف غلط بعد بزنن من احترام بذارم، این که حقیقت رو کشتنه. یعنی چی؟ این چه داستانیست؟ من نمیدونم هنوز تو فرهنگ ما برای چی من باید احترام بذارم به حرف غلط؟ پدر و مادرن احترام پدری و مادری دارن. عقاید پدر من اگر غلطه، عقیدش غلطه. حرف مادر من اگر آزاردهنده و بیمارگونه است، حرفش آزاردهنده و بیمارگونه است. من که قرار نیست بگم چون این مادر و پدر منه، مفهوم احترام عبارت از این است که یک کسی حرف غلط بزنه، کار غلط بکنه، ما به دلیل احترام موافقت باش بکنیم. پس چه جایی برای واقعیت و حقیقت میمونه؟ کجا اخلاق و مسئولیت مطرحه؟ ببینید اینا بیماری و گرفتاری است که تو فرهنگ ماست. شما به یه آدمی حرمتی دارید، حالا یا احترامی کار وارد اون بحث نمیخوام، بشور این حرمت و احترام در حد کلی است به عنوان یه انسان. اما یک کسی که برگشت به شما گفت 2 تا میشه 7 تا، شما حرفش این است که غلط، میخواد پدرتون باشه، میخواد پدر بزرگ بشه. احترامش هم نه واجبه نه لازمه، هیچ ارتباطی به احترام نداره. علاوه از کجا که به مجرد که کسی پدر و مادر شد، یه دفعه دانا و آگاه میشه و همه چیزی که میگه درست است و خوب است و مفید است و سازنده است و مناسب، این از کجا اومده؟ بنابراین من اگر قرار باشه چشمم رو به روی حرف و عقیده و نظر پدر و مادرم ببندم، که من چشمم رو به روی واقعیات و حقایق بستم و در زندگی حتما از پا در میام. مثلا جایی برای گفتگو نره. بنابراین شما اگر حرفی رو پدر میزنه درسته، بهش توجه میکنید، یه ارزیابی واقع بینانه میکنید، حرفشون درسته میپذیرید، غلطه نمیپذیرید. اگه قرار شد و به شما فرصت و درست بود که باشون بحث بکنید، بحث هم میکنید، نبودم نمیکنید. پدر شما اون حرفو میزنه، شما کار خودتون رو میکنید. الان مادر و پدر عقیده و نظرشون درباره سن ازدواج حتما غلط است و بی خود. یعنی اصلا همچین حرفی رو هیچ کس نمیتونه بزنه که مادر شما زده یا الان بزنه. شما الان در سنی هستید که خودتون قبول دارید، منم باهاتون کاملا موافقم، سن 32 سالگی دورانی است که از نظر سن شما آماده اید برای ازدواج. حالا شرایط و امکانات ازدواج رو دارید یا ندارید، آمادگی برای ازدواج رو دارید یا ندارید، اون یه مسئله دیگری است که با توجه به نوع زندگی که میخواهید داشته باشید باید ببینید دارید یا نه. اگر کسی هستید که فرضتون بر اینه که من باید نانآور خانه باشم، همسرم تو خونه باشه، بچه داری کنه، شما باید خرج همه رو در بیارید. ولی اگر شما فرضتون این است که با زنی میخواهید ازدواج کنید که او هم تحصیل کرده باشه، کار بکنه، پس بار زندگی اقتصادی رو مثلا هر دو میکشید، حالا موضوع خیلی متفاوت خواهد. در بقیه موارد هم همینه. و اگر آمادگی برای ازدواج رو دارید، حالا گشتن به دنبال فرد مناسبه و یافتنش و بعدا ازدواج کردن با او. ولی اینکه مادر چه میگن یا نمیگن، اونا رو میشه شنید، میشه بهشم توجهی داشت، ولی به دلیل احترام پدر و مادر که نمیشه حرف بد و غلط پدر و مادر رو قبول کرد یا پذیرفت یا بر مبنای اون عمل کرد یا زندگی کرد، خب از پا در میاد. ما اصلا همچین، این کار ضد اخلاق، ضد حتی انسانیته که من پدرم چون یه حرف غلطی میزنه، مادرم چون یه حرف غلطی میزنه، او رو به دلیل پدری و مادری و به بهانه احترام قبول کنم و بعد مخالف مطابق اون عمل کنم. خب این که همه چیز رو از بین برد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اگه وقتی دیگه سوالی داشتید در خدمتتون.
حتما.
خواهش. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که من فردا در خدمتتون نخواهم بود. به دلیل اینکه عازم شمال کالیفرنیا هستم، برنامه‌های دیگری برای دوستان در نظر گرفته شده. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌ام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی پاسخ می‌دهیم.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411. آقا، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل رو دارم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.